بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که در خدمت اساتید و دانشجویان خوب علوم سیاسی هستم. عنوان این در واقع همایش و ترتیبات اولیه‌اش رو خود انجمن علوم سیاسی در واقع زحمت رو کشیدن و من در میانه راه در واقع به این مجموعه پیوستم. همونطور که آقای دکتر اسماعیلی فرمودن، شاید دلیل پیوستن من هم این بود که موضوعش موضوعی است که من همیشه بهش فکر میکنم و دغدغه‌شو دارم مثل همه شما. فکر کردم که شاید توی این چهارچوب من هم بتونم سهمی داشته باشم. به حال اغلب زحمات این کار رو خود انجمن علوم سیاسی به خصوص آقای دکتر اسماعیلی به عنوان دبیر اجرایی این مجموعه کشیدند. من بیشتر درگیر کارهای متعارفش بودم. به هر حال طبق روال متعارف تقاضای فراخوان مقالاتی عرضه شد. تا جایی که یادم حدود 150 تا مقاله چکیده مقاله دریافت شد و در کمیته علمی اینها ارزیابی شدند. خانم دکتر مشیرزاده، دکتر دلاوری، آقای دکتر بستانی، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر قدیر نصری، آقای دکتر سراج‌زاده و آقای دکتر فیرهی اعضای این کمیته بودند، اگر کسی رو از قلم ننداخته باشم. و این چکیده ها بررسی شد. چکیده هایی که در واقع پذیرفته شد، علاوه بر اینکه جنبه های علمیش مد نظر بود، ارتباطش با موضوع سمینار هم مد نظر بود. بعضی از چکیده ها حقیقتاً چکیده های خوبی بودند، اما به دلیل اینکه خیلی ارتباط حادی با موضوع این سمینار نداشتند از مجموعه حذف شدند و گلایه هایی هم البته به حق ایجاد شد، اما به هر حال تو الگو و چهارچوبی که ما اختیار کرده بودیم اون چکیده ها جا نمی گرفتن. انشاءالله در فرصت دیگری از اون مقالات هم انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم. عنوان این همایش دشواره ها و تصمیمات حیاتی است. موضوع این سمینار البته موضوعی است که می طلبد که اساتید و بزرگان این حوزه مشارکت کنند و درکی عمیق‌تر از وضعیت پیچیده امروز و امکانهای برون رفت از اون رو به جامعه علمی و به سیاستگزاران و تصمیم‌گیران عرضه کنند. جنبه علمی داره، نظرات علمی قراره در این مجموعه ارزیابی بشه، ولی حقیقتاً علاوه بر ملاحظات علمی که این همایش داره، یه جور ملاحظات ترویجی هم هست، یه جور هشدار هم از طرف جامعه علمی کشور به وضعیت بحرانی امروز هست. حقیقتاً دشواره‌های امروز به گمانم اگرچه نیازمند تحلیل و ارزیابی هست، ولی خیلی مبهم نیست وقتی که دشواره‌ها چنان پیچیده و متعدد میشند که دیگه به گوشت و پوست مردم میرسند، دیگه از سطح کلمه‌ها و ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها خارج میشه و زندگی روزمره مردم رو دستخوش بحران میکنه. این میخوام بگم که از روز روشنتره که اوضاع چقدر پیچیده است و چقدر دشواره. اون چیزی که مهمتره واقعا تصمیم گیری و اون هم از صنف تصمیم گیری های حیاتی در این شرایطه. به هر حال سیاست عرصه تصمیم گیری است و در چنین شرایطی و در هر شرایطی از سیاستگزاران انتظار می رود که تصمیم بگیرند، اما بعضی وقتا تصمیم ها از تصمیم های متعارف بیرون می رند و به تصمیم‌های حیاتی میرسن، یعنی تصمیم‌هایی که قرار امور رو نحوه نگاه و نحوه مواجهه با امور رو از بنیاد حقیقتا دگرگون کنه. انگار ما در یک چنین شرایطی به سر میبریم. این جنس تصمیم گیری ها علل اصول دشواره. از زندگی شخصی بگیرید، اگر شما به هر دلیلی بخواید تصمیم بزرگی بگیرید، تا عرصه سیاسی، نظام های ایدئولوژیک، نظام های برآمده از یک میراث انقلابی به نحو اولا دچار مشکل میشند. ببینید، همه دستگاه های ایدئولوژیک انقلابی، همه انقلاب های جهان چنین بودند و انقلاب ما هم چنین بود، همیشه با وعده مجموعه ای از آرمان ها و چشمنداز های بلند به صحنه میان. قرار هم عدالت ایجاد کنند، هم آزادی و دموکراسی ایجاد کنند، هم پیشرفت ایجاد کنند، هم آزادی ایجاد کنند، هم رستگاری ایجاد کنند، هم معنویت ایجاد کنند، همه جور خیرات امور انسانی و بشری رو با خودشون حمل می کنند. اما خب ما علوم سیاسی خونده ها دست کم می دانیم خیرات بشری و مطلوب های بشری اینا با هم یه جا جمع نمی شند. هیچ کسی در این عالم نمی تواند خط مشی رو پیش ببرد که همه خیرات امور انسانی رو بشه همزمان تأمین کرد. تأمین هر خیری بخواهیم یا نخواهیم، تأمین هر خیری به معنای آسیب زدن به خیر دیگر است. ما در این عالم جوری خلق نشدیم که همه مطلوب ها رو بتونیم جمع کنیم. نظام های سیاسی ایدئولوژیک با سبدی از مجموعه این خیرات به صحنه میان، اما حوادث تاریخی، محدودیت های تاریخی، شرایط کارگزاران، آنها که به قدرت میان، خصلت های روانشناختیشون، مجموعه از عوامل سبب میشه در عمل خیلی در محور قرار بگیرد و خیرات دیگر به حاشیه برود. و اون وقت این بعدها اسباب دردسر میشه. اون چیزی که طی 4 دهه اخیر در محور قرار گرفت، استقلال ایران از نفوذ بیگانگان بود. این اتفاق هم افتاد و این اتفاق البته اتفاق مبارک است، اما همانطور که گفتم پیشبرد یک خیر با پیشبرد خیرات دیگه سازگار نیست. و وقتی کارگزاران همان اندازه که در جهت این خیر انسانی عمل می کنند، خیرات دیگر نظیر عدالت، نظیر آزادی و بسیاری دیگر از خیرات انسانی و سیاسی رو به حاشیه میرانند، کم کم آپاراتوس دولت و دستگاه سیاسی و همه آموزه های ایدئولوژیکشون در چارچوب همین خیر پیش می رود، در چارچوب همین خیر مرزبندی می کنند، همه چیز رو تو همین چارچوب یاد می گیرند. امروز ببینید همه چیز شرایط بحرانی است. میبینیم که امور اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و بین المللی یه جوری با هم جمع شدند، اما همه چیز خلاصه شده در یک دوگانه مقاومت و تسلیم. این دوگانه حاصل تجربه 4 دهه گذشته است. انگار امروز یا باید مقاومت کنیم و همه ی هزینه ها رو بدیم و از خدا مدد بخواهیم که موفق میشویم یا نمیشویم، یا تسلیم بشیم. و اون وقت این دوگانه احساس بن‌بست به وجود میاره و تصمیم گیری رو دچار بحران میکنه. ما حقیقتا در یک چنین شرایطی هستیم. عملا میبینید که اون وقت هر دوی اینها اصالتی ندارند. میبینید گاهی مقاومت برای گروه‌هایی به دکانی تبدیل میشه، الگوهای وادادگی هم برای گروه‌هایی به دکان دیگری تبدیل میشه، برای که اصلا مسئله گویا این نیست. وقتی که مشکلات از سطحی پیچیده تر میشند، اصلا مسئله چیزهای دیگری است، ولی محدودیت‌های دستگاه‌های ایدئولوژیک و رتوریکی که در سطح سیاسی به راه افتاده افق‌ها رو محدود کرده و تصمیم گیری رو ناممکن کرده. شاید یکی از کارهایی که این سمینار و اساتید علوم سیاسی بتونن بکنن، یکیش واقعا گشودن این محدودیت‌های رتوریک و ایدئولوژیکه. ما لازم نیست بین مقاومت و تسلیم یکی رو انتخاب کنیم. ما میتونیم تو باغ خیرات سیاسی بچرخیم، خیرات دیگری رو برگزینیم. ما در 14 دهه اخیر در پرتو این یک خیر که خیر بوده است البته، اما شرارت‌های بسیاری رو هم انباشت کردیم. لازم است در باغ خیرات سیاسی تفرج کنیم، خیرات دیگری رو برگزینیم. کاستی‌هایی که در این 14 دهه داشتیم، چه بسا شرارت‌هایی که انباشت کردیم رو بزداییم از فضای سیاسی، از فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور. مثلا من یک نکته عرض میکنم و عرایزم رو ختم میکنم. نمیتونیم واقعا بین دوگانه مقاومت و تسلیم خیراتی مثلا مثل صلح. ما 14 دهه است به چیزی به نام صلح و همزیستی فکر نکردیم. هم در صحنه داخلی خسارت‌های فراوان دادیم و سبب شدیم انقلابی که حقیقتاً صدای کل جامعه بود، امروز این خصلتش رو از دست بده و قدرت نمایندگی کل رو دیگه نداشته باشه. هم این رو از دست دادیم، هم در صحنه بین المللی از خودمون چهره‌ای ساختیم که همیشه نمیتونیم از آن دفاع بکنیم. امروز بوی جنگ از حلقوم فاشیست‌ترین محافل جهانی میاد، از ترامپ بگیرید تا نتانیاهو. اونها از شعله ور شدن آتش جنگ در این منطقه بهره‌های فراوان میبرند. حقیقتاً به گمان من افق شکافترین شعار و خیر سیاسی در شرایط امروز، هم در صحنه داخلی و هم در صحنه جهانی، صلح و همزیستی ملی و بین المللی است. چه اشکال داره آنها که سرداران دفاع بودند و مقاومت به سرداران صلح و همزیستی هم بدل شوند؟ تغییر منظر، انقلابیون بزرگ، تصمیم گیران بزرگ در صحنه سیاسی کسانی هستند که قدرت این چرخش ها رو در صحنه های جهانی دارند، بدون اینکه این معناش حقیقتا تسلیم باشد. امروز ما هم در پرتو ایدئولوژی مقاومت و هم در پرتو ایدئولوژی هایی که با هر نام تسلیم رو پیش میبرند خسارت میبینیم و دچار بنبستیم. چرا تصمیم حیاتیمون رو حول و حوش یکی از میوه های شیرین سیاست که به نظر من به محاق رفته است، اون هم صلح و همزیستی است، چرا به این فکر نکنیم؟
اگر یه چنین چرخشی انجام دهیم، به گمانم از بسیاری از شروری که امروز در پرتوش قرار گرفتیم، خود مردم و مردم منطقه رو خلاص خواهیم کرد. امیدوارم که فرمایشات اساتید محترم طی این سمینار تا حدی ما رو و مسئولین کشور رو نسبت به این امور روشن کنه. خیلی متشکرم از حوصله.
این فرصت رو در اختیار من گذاشت که راجع به مسائل جدی مملکت و کشورمون که من هم نقطه نظرات خودم رو صورت خلاصه انتقال بدم. طبیعی است که این نقطه نظرات شخصی من قابلیت نقد داره و میتواند که اشکال متناسب به اصطلاح معترض و قبول قرار بگیره، ولی به هر حال آن چیزی که من فکر میکنم و میانگیشم اگر برقی از دوستان رو با گفته هم اذیت میکنم قبلا مصفاییم. اجازه بدید با این گفته هگل شروع بکنم که میگه که همه چیز به فهمیدن و بیان کردن منطق است. امروز ما به تأثیر و تأثیر از هگل باید بگیم همه چیز به دیدن، به شنیدن، به فهمیدن و به گفتن ما در شرایط عمومی مربوط است. ما باید امروز در مورد هم امر واقعی جامعه‌مون صحبت بکنیم، هم امر واقع جامعه‌مون صحبت بکنیم. مشخص که از دو تا واقعیت دارم صحبت میکنم. مشخص که از دو تا رخداد دارم صحبت میکنم. دو تا رخداد آینده دارم صحبت میکنم. یک رخداد آینده رخدادی است که در کار آمدنه. به تعبیر دریدا در راهه، رخداد آیندهی که در راه، رخدادی که نشانه هاش، رد پاهاش و سایه هاش همینجا در اکنون ما حاضره، اما حضور تام و تمامش مقبول با آینده است. دومین رخداد آینده رخدادی است که مشمول این قطعه شعری که در حال نابهنگام بهاری است که به دی می شکوفد. از همه جا، از هیچ کجا نازل می شه. رد و سایه ای نداره. خبر نمیده، در قلباب نمی کنه. شبهوار حادث میشه، بنیان ها رو فرو میرسه بی آن که قابلیت پیشبینی داشته باشه. به تعبیر بدیو یک رخداد، به تعبیر لفان یک امر واقع است، یک دریل. اون چیزی که بین این دوتا مشترکه، این دوتا رخداد مشترکه و ما تجربهش خواهیم کرد و تجربهش میکنیم، به نظر من اون چیزیست که لفان اسمش میذاره خطر، تهدید. هر دوی این رخداد آینده با تهدید و خطر همراه هستن. غول‌آسا جلوه میکنن، هراسناک جلوه میکنن، ترسناک جلوه میکنن. یا به تعبیری به صورت یک دیگری تام و تمام به هول یا آدر جلوه میکنن. تمام بنیانها و شیرازه های نظم فکری، نظم نمادی، نظم زبانی، نظم گفتمانی، نظم ایدئولوژیک و نظم سیاسی ما رو با چالش می‌بازیم. این خطری است که از این فضا، از این رخدادهای آینده ما باید انتظار داشته باشیم. چیزی که این دو تا رخداد با خودشون به ارمغان میارن، وضعیت رو تبدیل به ناوضعیت میکنن. وضعیت در یک بیان بدیویی در شرایطی شکل میگیره که امر کثیر به امر احد تبدیل میشه، به یگانه تبدیل میشه، یه سامان میگیره. امور کثیر یک جا جمع میشن، با هم همزیستی مسالمت آمیز پیدا میکنن، هم نشینی پیدا میکنن، جانشینی پیدا میکنن، در یک زنجیره قرار میگیره. سیستم ساب سیستم هاش در یک رابطه منطقی با هم قرار میگیره. اما ناوضعیت شرایطی است که این تکثر، تکثر آنارشیه، این تکثر، تکثری است که روح و روان جامعه رو به هم میریزه، نظم رو به هم میریزه، سامان رو به هم میریزه. و این ناوضعیت واقعیت ها رو از واقعیت توهی میکنه. چیزی به نام واقعیت وجود نداره. گسلهایی رو فعال میکنه، گسلهای گسلندهی رو فعال میکنه که هنفکنن، شالت شکنن، ساختار شکنن و چیزی رو واقعی میذاره. در مورد رخداد دوم من نمیخوام امروز صحبت بکنم، چون همونطور که گفتم از نمادین شدن میگرزه، از اینکه به زبان بیاد، به تحلیل بیاد، به تبیین بیاد، به تخمین میاد، میگرزه، دفعتا حادث میشه بیان که به قابلیت پیشبینی و تخمین داشته باشه. به نظر من شکلیش در دیماه یک رخداد، یا به تعبیر بازبری یک رخداد حقیقت، یعنی دفعتا حادث میشه و قابلیت این که تمهید کنی، تدبیر کنی، پیشبینی کنی چه شکلی حادث میشه، با چه صورت و سیرتی حادث میشه، استراتژیش چیه، تاکتیکش چیه، خیلی سخت است. اما در مورد رخداد نخست بخوام امروز یه مقدار تمرکز داشته باشم، اون رخدادی که به اصطلاح میتوانیم ردش رو پیدا کنیم، اگرچه به صورت پارادوکسیکالی من همینجا خدمت شما میگم که ما در آینده رخداد نوع دوم رو به اشکال گوناگون تجربه خواهیم کرد و در صورت حادث شدن به اعتقاد من فقط یک خدا میتواند به ما کمک کنه. اگر حادث بشه فقط یک خدا میتونه کمک کنه. اما خب به هر حال اون فضای خاص خودش رو داره و من هم امروز نمیخوام راجبش تمرکز داشته باشم. این راجب رخداد نخستی که به اصطلاح میشه رد و پاش رو، میشه نشانه ها رو، از سمه ها میشه پی برد، از سمه ها میشه پی برد که چیزی در راه، چیزی در راه، از به اصطلاح نشانه های در راه میشه. ما در کلاس‌های اول و دوم رو خوندیم که بالاخره شیخ طوسی از مسیری می‌گذشت. فردی او را دید و گفت خر من را ندیدی؟ گفت خر تو همون نبود که یک چشمش کور بود؟ گفت چرا؟ تو همون نبود که پاش می‌لنگید؟ گفت چرا؟ تو همون نبود که بارش کلام بود؟ چرا؟ اون ندیدم. قربونت بالاخره همه مشخصات که داد. و من از علائم در راه فهمیدم یک کمچه چیزی رد شد. گاهی شطور با بارش جلوی ما وای میسته. بالاخره ما بازنمایی های مختلفی داریم، یکی او رو خرگوش میابه، یکی او رو چیز دیگه میابه و تصویری که ازش بازنمایی میشه این تصویر، تصویر کجیست، تصویر ناجوریست و بر اساس اون تصویر تدبیر میشه و خب طبیعتاً چه اتفاقی میفته با قول اون جامعه شناس؟ تدبیرهای ما به شکل انعکاسی عمل میکنه، یعنی خود بر دامنه بحران میافزاید، تدبیر بحران نمیکنه، خودش میشه جزئی از مشکل. راه حل مشکل نیست، جزئی از مشکل. من امروز میخوام از وضعیت‌هایی رو که در این نوع وضعیت امروز ما داره نقش آفرینی میکنه به عنوان ردپا، به عنوان نشانه با شما صحبت بکنم. بنابراین هر کدوم از اینا ممکنه نیازمند این باشه که ما راجبش واقعا تأملی داشته باشیم و تأملی داشته باشیم و نقادانه راجبش صحبت بکنیم. من در این فرصت کوتاهی که در دست من هست مثلا من یک گزارش خیلی کلی میدم، اگر مثلا مورد اقبال قرار گیرم میشه اینو بستش داد و به اشکال گوناگون راجع بهش صحبت کرد. به اعتقاد من ما در شرایط کنونی و یک وضعیت تروماتیکی به لحاظ روانکاوی مواجه هستیم. وضعیت تروماتیک وقتی گفته میشه یعنی یک امری از درون و برون، روح و روان، احساس، اعتقاد و اصطلاح باورهای یک جامعه رو مورد هجمه قرار میده، از تعادل خارج میده، از انسجام خارج میده. انسان ها تو شرایط تروماتیک آثار از اینن که بتوانن با پدیده ها رابطه منطقی و معنایی برقرار کنن. در این شرایط هر زیبایی هم زشت میشه، هر سپیدی هم سیاه میشه. انسان ها سپیدی ها رو هم دیگه نمیبینن، زیبایی ها رو هم دیگه نمیبینن. روان جامعه، احساس جامعه به هم میخوره، از نظمش خارج میشه، از منطقش خارج میشه. ما در یک چنین شرایط تروماتیکی به نظر من قرار داریم که خیلی از عوامل داره روح و روان جامعه رو اذیت میکنه. برخی از این عوامل با یک نوع عقب ما سبق داره صورت میگیره، یا به تعبیری بزرگی یک حرکت ریتروتوپیایی، یک نوع یافتن یوتوپیا در گذشته، نه یافتن یوتوپیا در آینده، دخیل بستن به بزرگانی در آینده، در گذشته، به حوادثی در گذشته. و بنابراین این همون یک نوع نوستالژی گذشته رو در روح و روان جامعه ما ایجاد میکنه و خب این وضعیت تروماتیکی است. اما وضعیت تروماتیک داره با یک وضعیتی که یونانیان و دریدا اسمش میذاره وضعیت آپورایی، یک وضعیتی که راه قفل میکنه، موزر داری راه یافت می نشود، راه برون رفت یافت می نشود، تصمیم قفل می کنه، تدبیر قفل می کنه. ما در شرایط نان دیسیژن و نان منیجمنت قرار می کنیم، یعنی هر امارت که می کنیم ویران می کنیم، هر امارت که می کنیم ویران می کنیم. و بنابراین اون چیزی که عنوان نوشدارو و دارو مثلا تزریق میکنیم بدن جامعه، بیماری رو افزونتر میکنیم. این شرایط فقدان تصمیم و تدبیره، تدبیر قفل میکنه، تدبیر به تعبیری به تدمیر تبدیل میشه، با خودش مرگ میاره، نیستی میاره، خود تدبیر جزی از مشکل میشه. بنابراین فضای آخوراییه که بالاخره یه شکلی معضلات بسیاری داریم اما راه برون رفتی نداریم و این معضلات بهمنگار دارن خودشون رو تقویت میکنن، تکثیر میکنن و روح و روان جامعه رو دارن در میروتن. یک نوع احساس فقدان هم، یک نوع شرایط و وضعیت احساس فقدان هم داره به این فضا اضافه میشه. جامعه ما امروز بیش از هر روز به اصطلاح احساس فقدان قدرت میکنه، یک نوع احساس محجوری میکنه، یک نوع احساس بیگانگی میکنه، یک نوع احساس نارضامندی میکنه و بنابراین روح و روانش موجب شده که سوبژکتیویته انسان ایرانی امروز منفیه. یعنی هیچ تعادلی بین ذهنیت انسان ایرانی و عینیتش وجود نداره. آمار ما نشون میده که ذهنیت جامعه ایرانی چندین برابر منفی تر از شرایط ذهنی عینیش. لزوما شرایط عینیش بد نیست، اما شرایط ذهنیش مخربه. حتی اگر بورژواه، حتی اگر خورده بورژواه طبقه متوسطه، اما ذهنش مثل یک پرولتاریا عمل میکنه، احساس محرومیت میکنه و زیبایی جامعه رو نمیبینه، ولی منفی ها رو خیلی شدید و جدی و گسترده میبینه. این احساس در روح و روان جامعه رو اذیت میکنه در کنار وضعیت های دیگه. یک وضعیت دیگه ای که در جامعه امروز ما وجود داره و اون ناباروریه، ناشکوفایی، ستمونیه. نه جریانات، نه گفتمان مسلط دیریست که نمیجوشه، دیریست که تولید مفاهیم جدید نمیکنه، دیریست که آموزه های جدیدی نداره. تاریخ داره میره، یک جای تاریخ قفل شده، تاریخ اختزاعاتش متفاوته، نسل اختزاعاتش متفاوته، نگاه متفاوتی میخواد، سبک زندگی متفاوتی رو طلب میکنه، اندیشه متفاوتی، گفتمان متفاوتی رو طلب میکنه. اما به اصطلاح صاحبان گفتمان ما و پدید آورندگان گفتمان ما دیریست که خوابیدن و دیریست که قفل شدن به یک مقطع خاص تاریخی و این به اصطلاح یک نوع شکافی رو ایجاد کرده، شکاف میان مثلا تغییر و تدبیر رو، یعنی شکافی که تغییرات جامعه ما به صورت هندسی دارن پیش میرن، به صورت فزاینده‌ای دارن شکل میگیرن، اما در اوجش خوشبینانه، در اوجش تدبیرهای ما دارن حسابی حرکت میکنن. ما تدبیرامون 1-2-3 میشه، اما تغییراتمون 50-150-300 و به این شکل به صورت فزاینده پیش میرن. بنابراین همواره یک دیلی تاریخی وجود داره در تصمیمات و تدبیرات، یک دیلی تاریخی وجود داره در اندیشه ورزی و در گفتمان سازی. گفتمان های ما دیلیست که فقط برای پشت بیترین خوبن و حتی گفتمان هایی که در سطح گروه ها و جریانات سیاسی جامعه ما به صلاح مطرح هستن دیلیست که بالاخره ارزش افزوده‌ای نداشته، حتی قرائت جدیدی برش صورت نگرفته و بنابراین نمیتونه با نسل رابطه جدی برقرار کنه. وضعیت دیگه که مشکل داره برای جامعه امروز ما ایجاد میکنه بیکفایتی به اصطلاح کفایت نمادینه. بیکفایتی کفایت نمادین تعبیریست که ژیژک به کار ببره، یعنی اینکه اون دیگری های بزرگی که تولید ارزش میکردن، تولید اسطوره میکردن، تولید معنا میکردن، تولید سبک میکردن، اون کفایت رو دیگه نداره. این دیگری بزرگ و این وضعیت نمادی میتواند فرهنگ انسان ها باشه، فرهنگ یک جامعه باشه، زبان یک جامعه باشه، میتونه مذهب یک جامعه باشه، ایدئولوژی که بر اون جامعه حاکمه باشه. خب این دیدیست که به صلاح دیگه نمیتونه تولید بکنه، کفایت خودش رو از دست داره. درست مثل این که در یک جامعه گروه های مرجع به صلاح مشروعیتشون زیر سوال بره، مرجعیتشون زیر سوال بره، اون کفایتی که داشتن و میتونستن تولید و باز تولید معنا بکنن، افق معنایی انسان ها رو شکل بدن، افق ارزشی انسان‌ها رو شکل بدن و انسان‌ها رو در مسیری رهنمون بکنن، این بار دیگه نمیتونه و این جدایی و این فاصله میفته بین مردم و این به اصطلاح دیگری های بزرگ و دیگری های کوچکی که در جامعه وجود دارن. در کنار این وضعیت ما یک وضعیت تعلیق داریم، یک وضعیت انحلال داریم. خیلی چیزا داره تعلیق پیدا میکنه، خیلی چیزا داره انحلال پیدا میکنه. آن چیزهایی که در دهه اول انقلاب به اصطلاح کاملا مثل کوه و آتش بشان تولید معنا میکردن دارن تعلیق پیدا کنن. حتی من میخوام بگم که در کنار تعلیق ایدئولوژی و تعلیق بسیاری از باورها، یک نوع تعلیق مردم هم داره شکل میگیره از سوی ادهی. حتما اون چکامی برشت رو 1953 شاید دیده باشید، مردمی که میرن در انتخابات شرکت میکنن رأی میدن که چندان با حکومت رأیشان همساز نیست، بالاخره میپرسن که چه باید بکنه، میگن که خب باید مردم رو منحل بکنه و به اصطلاح مردمی که از روزنهایی که عبور میکنن اجازه نمیدن یک سامانی و یک تصمیمی به راحتی جاری بشه، از روزنها عبور میکنن و در پسش دریچه ایجاد میکنن که اجازه نمیدن که گفتمان رسمی به راحتی به اصطلاح دقایق گفتمانی خودش رو متحقق بکنه. در کنار این وضعیت من اینا رو به سرعت رد میشم که به اصطلاح همین فقط یک گزارشی داده باشم. در کنار این وضعیت ما یک وضعیت فطرت داریم. یک وضعیت فطرت داریم. وضعیت فطرت به تعبیری که گرامشی ازش یاد میکنه وضعیتی است که قدیم در حال احتضاره اما جدید امکان تولد نداره. یه دوران برزخیه. یه دورانی که قدیم دیگه اون کارآمدی رو نداره و اون مشروعیت و مقبولیت رو نداره، اون پیدا رو نداره، جدید هم نمیتونه متولد بشه، امر جدید هم نمیتونه متولد بشه، گفتمان جدید هم نمیتونه متولد بشه، نظام اندیشگی جدید هم نمیتونه متولد بشه. این دوران دورانی است که به تعبیر برخی بسیاری از جریانات کاذب به اصطلاح به صورت روزافزونی میرویند، سر برمیارند و مثلاً جامعه رو روح و روان جامعه رو مشغول با خودشون میکنند. بسیاری از امور کاذب حقیقت نما میشن. یک وضعیت به تعبیر بودریار حاد واقعیت ایجاد میشه که امکان و تشخیص امر واقعی غیر واقعی حقیقی غیر حقیقی برای انسانها بسیار مشکل و سخت میشه. به هر حال فضایی است که گروه های مرجع قدیم در حال احتضارن، گروه های مرجع جدید امکان تولد ندارن، گفتمان های قدیم در حال احتضارن، گفتمان جدید امکان تولد ندارن، نظام معرفت و اندیشگی در حال احتضار جدید امکان تولد ندارن، سوژه انقلابی دهه اول انقلاب در حال احتضار سوژه سیاسی جدیدی، سوژه جمعی سیاسی جدیدی امکان تولد نداره. یک دوران فطرت و یک دوران خلأ و به اصطلاح فقدانی وجود داره که بستگی داره که زودتر پرش میکنه، این گپ رو چه کسی پر میکنه. در کنار این وضعیت ما با یک وضعیت خمودگی در بالا و شیزوفرنی در پایین مواجه هستیم به اعتقاد ما. یعنی در بالا یک نوع خمودگی ایجاد شده و یک فضایی که بیشتر نقش اپوزیسیون رو بازی میکنن تا نقش پوزیسیون، کسانی که بالاخره بیشتر نق میزنن تا اینکه بالاخره رهی بکشایند و مسیر رو بکشایند، خودشون همواره در نقش اپوزیسیون ها ظاهر میشن و از نشدن و نگردن و نرفتن و بوره مسائل سرودی میسازن، شعاری میسازن، بنابراین جامعه به لحاظ تدبیرش خوف میکنه. در پایین هم حالت شیزوفرن داره ایجاد میشه. شیزوفرنی توی فضای روانکاوی به سوژه گفته میشه که تو حصار قرار نمیگیره، حصار شکنی میکنه، در فرای حصار شروع میکنه به امر بدی ایجاد کردن، به امر نو ایجاد کردن. این شرایطی که بالاخره بسیاری در جامعه ما دیگه تو این حصارها قرار نمیگیرن، تو این چارچوبها قرار نمیگیرن و امیدی هم ندارن که بالاخره کسانی که در بالا نشستن و خمیازه میکشن بتونن فضایی رو بکشاین و مشکلی رو مرتفع بکنن. یک فضای فرانکشتاینی هم به اصطلاح در جامعه ما داره شکل میگیره. فرانکشتاین شاید فیلمش رو دیده باشید که خلق موجودی میکنه اما موجود بر خودش میشوره، یعنی مخلوق بر خالق میشوره. یعنی وضعیتی که امروز اون سوژه هایی که ما فرض کردیم که فرزندان این شرایط هم، فرزندان این انقلاب هم، فرزندان این گفتمان و این نظام اندیشگی هستن و در این بستر خلق شدن به شکلی دارن بر خود خالق میشورن و خب این یک وضعیت کردن پیشتاینی به صدا در جهانی ما ایجاد کرده که کاملا این امکان رو از سیاست گرفته که رمزگذاری کنه جریانات رو، رمزگذاری کنه افراد رو. ما در سیاست میگیم که یکی از فانکشن‌های جدی سیاست اینه که میتونه رمزگذاری کنه افراد و جریانات و گروه‌های اجتماعی جامعه رو، میتونه سبک زندگی رو، میتونه سبک اندیشیدن و هنجارهای جامعه رو، سبک مصرف و سبک خرید و تمام اینها رو رمزگذاری بکنه. اما زمانی که یک سیاست این امکان رو دست میده که بتونه رمزگذاری بکنه، جریانات از این فضا گریزانن و به حکومت هم نمیتونه به راحتی اونها به قاب و قالب قرار بده. همواره بیرون قاب چیزی هست، همواره بیرون قاب ارزش افسوده ای هست و اون ارزش افسوده داره تولید مشکل میکنه. اون چیزی که بیرون قابه و امکان نیست که اون رو درون قاب قرار بدیم، همون داره ایجاد مشکل میکنه، همون چیزی که بالاخره بیرون قرار گرفته و این یه مشکل ایجاد کرده. و بعد وضعیت که داره به صورت فزاینده به نظر من باز ایجاد میشه در جامعه اکنون ما، یک نوع استیضاح به اصطلاح شاید بشه گفت که ستیزشگرانه خوده. حتما کتاب رمان سارتر رو دیده بود و اون موردی که بالاخره سه نفری که در این جهان مشکل داشتند و فساد برپا کرده بودند و بالاخره از باور مردم، اعتماد مردم سوء استفاده کرده بودند، خب میافتند تو جهنم. سه نفر میافتند توی اتاقی و هی منتظرن بالاخره آتشی و کسی بیاد و نیمسوزی و چیزی از این باشه. اینا چیزی نیست، هر ستاشون بالاخره تو اتاق نشستن. اونجاست که به قول سارتر میگه جهنم یعنی دیگری، یعنی این سه نفری که نشستن خودشون دارن خودشون رو استیضاح میکنن، خودشون دارن همدیگر رو بازجویی میکنن، خودشون دارن همدیگر رو زیر سوال میبرن، خودشون میگن مشکل تویی تو از میان برخیز و خودشون میگن که این تابلوی نقاشی که ما امروز ازش گریزانیم نقش همه ما درونش هست، نقش همه ما درونش هست. روایتی هست که میگن نقاش بزرگی نمایشگاه نقاشی گذاشته بود، یک افسر آلمانی میاد برای بازدید، میرسه به یک تابلو، یک تابلویی که درش یک خشونت مدرنه، متوقف میشه، نقاش رو صدا میکنه، میگه که این کار شماست. نقاش آروم جواب میده نه، این کار شماست. این نقاشی که بالاخره کشیده شده و بسیار ازش گریزانن با اون کسانی که همدیگر استیضاح میکنن، کار همشونه، نقش همشون و خط همه درش به یه شکلی وجود داره. از نقاشی خود که نمیشه فرار کرد، باید تأمل کرد و این نقش و نقاشی رو عوض کرد، رنگ رو عوض کرد، تابلو رو عوض کرد، چارچوب رو عوض کرد و این گریزانی، گریزان از خود که نمیشه، امکان نداره که استیضاح خود که ممکن نیست که. بنابراین این وضعیت وجود داره. خب یک وضعیت به لحاظ روانکاوی به نظر من یه شکلی مازوخیستی و سادومازوخیستی یا پارانویایی و هیستریک هم در جامعه ما داره شکل میگیره و اون اینی که یه شکل خودمون رو اذیت میکنیم، انسان ایرانی خودش رو اذیت میکنه، انسان ایرانی یواش یواش گرگ هم دیگه میشه، یه نوع جنگ همه علیه همه، پنداری همه میخوان به اصطلاح برای دیگری بلبه پیدا کنن. این وضعیت پرخاشگری انسان ها، عدم تحمل انسان ها، پاشیدن شیرازی فرهنگی جامعه و مسائلی که امروز ما در کف جامعهمون به شکلی میبینیم، یک نوع خودآزاری و یک نوع بالاخره حسب و ترد یک دیگر در جامعه امروز ما مشاهده میشه. و یا اینکه احساس میکنیم همواره کسی داره شیرازه زندگی ما رو به هم میزه و داره برای جامعه ما مشکل ایجاد میکنه. خب این وضعیت ها به نظر من امروز
همون رد پاهایی هستن که اگر تمهید نشن، اگر تدبیر نشن، مثلا ما باید منتظر اون رخداد بزرگ در آینده باشیم. اون رخدادی که نوع اول، رخداد نوع دوم گفتم من نمیتونم پیش بینی کنم، به قد و قامت و قالب نظری در نمیاد، به زبانی در نمیاد، باید ببینیم که حادث میشه. اما اون موردی که میتوانم راجع بهش صحبت بکنم، میتونم بگم که در یک وضعیت شناسی این وضعیت های گوناگون دارن با هم تداخل پیدا میکنن، دارن تجمیع پیدا میکنن. این وضعیت ها اگر با یک وضعیت بیرونی تجمیع پیدا بکنن، جمع بشن، میتونن بستر ساز یک رخداد بزرگ در جامعه امروز ما باشن. ما به هر حال تدبیرگران منزل نباید اجازه بدن که همین فضا ایجاد بشه، نباید اجازه تجمیع چنین وضعیت ها و تعمیق چنین وضعیت هایی رو بدن. در غیر این صورت تدبیرش بسیار مشکل و سخت خواهد بود. خب من یه تصویر کوتاهی هم از اون چیزی که پیش بینی میکنم راجع به آینده تخمین میزنم نسبت به آینده جامعه، چون رخداد آینده است، بگم به صورت خیلی کلی و بحثم رو تمام بکنم. به نظر من در شرایط کنونی اون چیزی که میشه پیش بینی کرد، اگر روندها و فرایندهای جامعه همونطور که گفتم به همین شکل ادامه پیدا کنند، این وضعیت‌ها تدبیر نشن بلکه بارور بشن، شکوفا بشن و دست در دست هم بدن و یک ناوضعیتی رو ایجاد بکنن که در این ناوضعیت امکان هر رخداد اون شکن و شابل شکنی هست، ما باید در آینده به اصطلاح شاهد چنین تحولاتی در جامعه همون باشیم. به نظر من جامعه ما به طور فزاینده در شرایط کنونی از حالت جامعه داره خارج میشه، به طرف اجتماع داره پیش میره. یعنی به هر حال جمعیت شدگی انسان ایرانی داره نخنوا میشه و یک نوع اتمیزه شدن و فردیت داره جای روح جمعی رو میگیره. من اساسا البته معتقد نیستم که ما یک فرایند نیشن بیلدینگ داشتیم. من معتقدم که ما همین کماکان ما قبل ملیت، ما قبل امر ملی به سر میبریم و بنابراین فضاهای جناحیمون، فضاهای گروهیمون، قبیلگیمون و مسائلمون همیشه ارجح در مسائل ملیمون. اما همین تفرد ما داره در شرایط کنونی افزونتر میشه و از حالت جامعه داریم به سوی اجتماع بیشتر حرکت میکنیم. یعنی از سوی جمعیت شدگی داریم میریم به سوی فرد بودگی، از جمع بودگی میریم به سوی فرد بودگی. یک نوع خود اکسپرسیونیستی داره در جامعه امروز ما شکل میگیره که سیکل رهبری و پیروی داره درون خودش بسته میشه. احتیاج نداره به جمع، هویتش درون جمع تعریف کنه. خودش یک امت، خودش یک ملت، خودش یک حزب تمامه، خودش یک انجمنه. و بنابراین این فضایی که داره ایجاد میشه در جامعه ما، خب این میتونه مشکلات جدی رو ایجاد کنه. یک نوع گرایشی در جامعه داره شکل میگیره که در آینده به نظر من بیشتر خودش نشون میده و اون عبور آهسته و پیوسته از سیاست، حداقل میتونم بگم از سیاست مرسوم و معروف جامعه ما به سوی اقتصاد. یعنی ما در آینده اون مؤلفه یا اون ابر مؤلفه اصلی که در جامعه ما عمل میکنه، به تقاضاها شکل میده، به میلها شکل میده، به اعتراضات شکل میده و به کنش ها و واکنش ها شکل میده، بیش از اون که سیاست باشه به معنای مرسومش، به نظر من اقتصاد خواهد بود و این شیفت رو در آینده هم خواهیم داشت. یک شیفتی هم خواهیم داشت از هویت به پس هویت. من به نظر میرسه که بالاخره هویت های اینچنینی و هویت های خصوصا ایدئولوژیک داره کم رنگ تر میشه و به هر حال هویت ها یک جوری به تعبیر دریدا دارن هویت های هایبرد شده میشن، هویت های اختلاطی غرض شده، چلتیکه و هویت هایی که به هر حال میتوانن هم این باشن هم آن، نه این باشن نه آن، نایدر نور آیدر اور، همه چی میتونه باشه و این داره به سرعت در جامعه ما شکل میگیره. اون بحثای هویتی که ما میکردیم الان دیگه خیلی معنا نداره و یک همونطور گفتم گذری داره پیدا میشه در آینده جامعه ما از یوتوپیا به رتروتوپیا و ما از این که در آینده جامعه ایدالمون رو جستجو کنیم داریم در گذشته جستجو بکنیم. اینم یکی از پارادوکس‌های امروز جامعه ماست. به گذشته برمیگردیم، به امپراتوری‌ها برمیگردیم، به اشخاص برمیگردیم، به شاهان برمیگردیم و اونا رو طلب می‌کنیم که به اصطلاح با اسب سفیدشون بیان و به هر حال راهی بگشایند و شرایط جدیدی رو برای ما به ارمغان بیارن و اون فضاهای گذشته رو به شکلی باز تولید می‌کنیم و از شرایط به اصطلاح حالت لذت به تعبیر روانکاوی به طرف جویسانس داریم حرکت میکنیم. دیگه لذت های جامعه ما دیگه حالت نرمال نیستن، کیفه و به هر حال از حالت نرمالش خارج شد. دیگه لذت لذت نداره، باید یک فضای افسوده ای داشته باشه که یه حالت یله و رهایی رو داره ایجاد میکنه، یک نوع فضایی رو ایجاد میکنه، یک نوع مثلا بیهنجاری و آنمی رو در سطوح مختلف داره گسترش میده که روابط انسانی انسان‌ها دیگه از حالت و از نور و قاعدش داره خارج میشه. به نظر من یک نوع اگر شجاعت کنم و بگم یک نوع گذر از شریعت به طریق طریقت وجود داره و حداقل در میان قشرهای وسیعی از جوانهای جامعه نوعی داره صوفیگری های حتی سخبوستی، صوفیگری های هندی و نوعی گرایشات صوفیگری داره گرایش پیدا میکنه. یک نوع متالیزم و هیوی متالیزم در جامعه ما به اشکال و گوناگون داره رشد میکنه پیدا میکنه، حتی نوعی شیطان پرستی داره رشد پیدا میکنه و این فضاهای این چنینی و به هر حال در آینده ما بیشتر باش مواجه خواهیم بود. گذری از شریعت مرسوم به طرف نوعی از طریقت، از نوعی ایدولوژی به نظر من عبور میشه، از ایدولوژی گرایی داره عبور میشه به سوی اما کلبی مشربی میریم. کلبی مشربی فرمولش با ایدولوژی اینجا فرق میکنه. ایدولوژی فرمولش اینه که من نمیدانم اما انجام میدهم، اما کلبی مشربی فرمولش اینه که من میدانم اما انجام میدهم و بنابراین انسان ها میرسن که حتی اگر شرایط ظالمان است، شرایط بین‌المللی ظالمان است و مسائل مختلفی که داره در سطح جهانی فشارهایی که میاد ظالمان است، اما پذیراش باشند، اما پذیراش باشند و این یعنی نوعی کلبی مشربی که میدانند اما انجام میدن، میدانند مصرف گرایی مشکلاتو داره اما انجام میدن، میدانند که بالاخره این فضای تبلیغاتی مسائل داره اما انجام میدن و بنابراین این فضایی است که بالاخره داره در جامعه ما هم شکل میگیره. از شیفت دیگه که در آینده ما بیشتر به هر حال متوجهش خواهیم شد، شیفت به نظر من از نوع آرمانگرایی و آرمانگرایی به طرف واقع‌گرایی، یعنی ما از عرش میام رو فرش و بیشتر اونجاست که با دیگران رابطه برقرار میکنیم، با حکومت رابطه برقرار میکنیم. سیاست ما هم داره میاد توی بطن به متن زندگی روزمره، حالت یوتوپی های شهرده است داره میشه دیگه، از سیاست مداری پذیرفته نیست که راجع به آینده های دور سخن بگوید. everyday life everyday politics، زندگی روزمره و سیاست روزمره، دمی باید در سیاست یا تو دمک بشینه یا تو دمک انسان ها بشینه و دمک انسان ها رو تدبیر بکنه. این که وعده های یک شرایط آرمانی در آینده رو بده، از این هم در جامعه ما داره عبور میشه و بنابراین پذیرا نیستن از سیاست مداران و تدبیرگران منزل که اونجایی که از تدبیر اکنونشون کم میارن به فرداهای دور حواله بدن که منتظر باشید که بهشتی در انتظار شماست. الان میخوان بالاخره اگر شرایطی دارن همین الان داشته باشن. همچنین من فرضم اینه که ما داریم از فضای ریولوشن عبور میکنیم. ریولوشن به معنایی که در 57 تجربه کردیم، من گفتم به نظرم میاد که جامعه ما عبور کرده یک نوع ریفولوشن به اصطلاح، یک نوع ترکیب حرکت‌های انقلابی و حرکت‌های اصلاحی در هم رو در جامعه میبینیم. حتی یک نوع حرکت‌های خیزشی و جنبشی رادیکال هم در جامعه می‌بینیم که کاملا رادیکاله، اما به هر حال ره به جایی نمی‌بره، چون هم فاقد ایدئولوژی، هم فاقد رهبری، هم فاقد یک تصویری برای آینده است و هم فاقد استراتژی و تاکتیک جمعیه. ولی خب روح و روان جامعه رو در آینده به هر حال اینا آزار خواهند داد و مشکل آفرین خواهند شد. و نهایتا به نظرم یک نوع عبور از فلسفه بافی به زندگی در جامعه ما. به قول دلوز میگه نخست زندگی کن بعد فلسفه بباف. جامعه ما به صورت فزاینده داره میره به هم می‌سازد که نخست برخلاف شاید کنشگران قبل از انقلاب که نخست فلسفه می‌بافتند و بعد زندگی می‌کردند، اکنون داریم به صورت فزاینده به سمتی می‌ریم که باید نخست زندگی کردن رو داشته باشیم، بیاموزیم و بعد بالاخره فلسفه بگفتیم، نه اینکه غرق در مسائل فلسفی باشیم و به اصطلاح زندگی روزمره رو فراموش بکنیم. و نهایتا به نظر من داریم از یک روشنفکر عام و سالار حقیقت داریم عبور میکنیم و در آینده ما با روشنفکران خاص مواجه خواهیم شد، به تعبیری که فوکو به کار میبره، روشنفکرانی که نمیخواهن همه مشکلات عالم بشریت رو حل بکنن، نمیخوان مشکلات تمام مشکلات به اصطلاح جامعه رو حل بکنن، تمرکزشون رو میذارن برای یک مشکل خاص، یک شرایط خاص و یک راه برون رفت خاص ارائه میکنن، نه اینکه بالاخره هم در یک فضای آرمانی و آرمانگیرایی مسائل رو ایجاد بکنن که همونطوری که آقای دکتر پاشی قبلش گفت، چون انقلابیون معمولا آرمان پردازان بزرگی هستن و ایماجی که ایجاد میکنن برای جامعه ایماج بسیار زیبا و فریباست و خب در فردای بعد از انقلابات به تعبیر بزرگی میگه که روایت انقلابات از آغاز تا پیروزی یک روایت است، از پیروزی به بعد روایت دیگری است، از فردای پیروزی اون آرمان ها نمیتونن جامعه تحقق بپوشن و دچار یک فضای تروماتیک میکنن در جامعه و خب طبیعتا خیلی چیزا فرو میریزه. خب جامعه ما داره به سمتی میره که حتی یه چنین روشنفکرانی هم بر نمیتابه و روشنفکران خاص رو به سرا در فضای خودش قرار میده. خب خیلی کلی و گذرا ببخشید وقتم احتمالا عبور کردم، ولی با یه جمله از دریدا خط بکنم. ما یاد گرفتیم که میگیم که میگه خیلی که جدید صحبت میکنیم میگیم سیاست علم ممکناته. دریدا و دروز به ما میگن سیاست علم ناممکنات. یعنی اون جایی که به اصطلاح امکانی وجود نداره، امکان تصمیم و تدبیری وجود نداره، اگر تصمیم گرفتی و تدبیر کردی و امر ممکنی رو خلق کردی سیاست ورزی. اون جایی که سنگ‌ها رو بستند و سگ‌ها رو رها کردند اگر عبور کردی سیاست ورزی. اون جایی که سنگ‌ها رهایند و سگ‌ها بستند که همه عبور می‌کنند. اون جایی که امکان وجود داره که همه تصمیم می‌گیره. اون جایی که قفل می‌کنه. اونجایی که تدبیر قفل میکنه، تصمیم قفل میکنه، اونجاست که سیاست معنا پیدا میکنه. ما امروز بیش از هر زمانی نیازمند سیاست ورزی هستیم، بیش از هر زمانی نیازمند به اصطلاح سوژه های سیاسی هستیم که بتوانن شرایط رو فهم کنن و راه برون رفت از شرایط کنونی رو ارائه کنن. تردیدی نداشته باشید که به قول بودا میگه ما آنچه امروز هستیم که دیروز اراده کردیم و آنچه فردا خواهیم بود که امروز اراده میکنیم. آینده ما موضوع اراده ماست، موضوع پیشبینی ما نیست. اراده کنیم که آینده بهتری داشته باشیم، آینده بهتری برای فرزندانمون و برای این مرز و بوم کهن و پر افتخار رو رقم بزنیم. خیلی ممنون، تشکر کنم.
عام‌ترین مباحث رو ما به این پنل اختصاص دادیم و اساتیدی که در این پنل حضور دارن در واقع کمتر از، یعنی پنل های دیگه کمی خاص‌تره و به موضوعات خاص‌تر مرتبطه، اما این پنل اختصاص داره به نگاه های کلان‌نگرتر. من از آقای دکتر سعید مدنی خواهش میکنم سخنرانیشون رو آغاز کنن تحت عنوان دشواری بحران و برون رفت از آن. خواهش میکنم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت حضار محترم، تشکر از انجمن علوم سیاسی ایران که این فرصت رو به من دادن و عرض خسته نباشید به دبیر اجرایی و دبیر علمی همیش. موضوع بحث من همونطور که گفتم دشواری بحران و برون رفت از اون هستش. از همین عنوان معلومه که در واقع مفهوم کلیدی در تحلیل وضعیت موجود رو من بحران میبینم. اسلاید بعدی. بله، در مورد بحران تعریف های مختلفی شده، اما قبل از اون گفته شده که در جریان نوسازی کلمن گفته که ممکنه بحران های متعددی رخ بده. بله، که از جمله اونها بحران هویت ملیه که در واقع منبع وفاداری رو تغییر میده، بحران مشروعیت سیاسیه، چون اینجا در واقع بیشتر دوستان علوم سیاسی هستن، یه خیلی نیازی به تعریف نداره. عنوان بعدی ادامه. بعد بحران نفوذ، در واقع هژمونیه نظام ها از دست میره، نه امکان حل منازعات درون نظام رو دارن و نه درون نظام و بیرون نظام رو. اسلاید بعد. بحران مشارکت وجود ایجاد میشه، میل و تمایل به مشارکت در امر سیاسی کمتر و کمتر میشه، در این حال که مشارکت مردم برای مداخله بیشتر. و بحران همبستگی هست که به نوعی شکاف های اجتماعی رو بیشتر و بیشتر میکنه. بله، و بالاخره بحران توزیع، در واقع منابع به صورت کاملا نابرابر و ناعادلانه توزیع میشه و همین عوامل، این مجموعه این بحران ها دست به دست هم میده و شرایط رو وخیمتر و وخیمتر میکنه. اسلاید بعدی. بله، تعریف های مختلفی از بحران داده شده، من چون وقت نیست میخوام که از چند تعریف بگذرم. تعریف ببخشید برگردید. بله، تعریف هرو به نظر من خیلی نزدیکتره به اون چه که ما امروز باش مواجهیم. اختلال عمده‌ای که کل سیستم رو از کار باز داشته، سازمان رو با اشکال های عمده روبرو می سازد و با ایجاد خطر برای بقا و حیات سازمان باید تلاش جدی به عمل آید. در واقع مفهوم بنیادین هسته سخته که در واژه بحران وجود داره اینه که ساختارها امکان حل مسائل مشکلات جاری رو از طریق روش‌های جاری و معمول ندارن، بنابراین نیاز به اصلاحات عمده و اساسی یا اصلاح ساختاری دارن. ولی اسلاید بعدی. باز در ارزیابی که از تعریف مختلف از واژه بحران شده، در اون بحث آشوب رو دیدن، در هم ریختگی و آشفتگی یا به صورت ناگهانی یا تدریجی یا و طبیعتاً از کم به زیاد، موقعیت سخت و دشوار و مواجه شدن با حالتی که در واقع رنج، سختی، زحمت و گرفتاری متعدد رو برای اون جامعه در بر داره. نقطه خطر همه در موقع بحران انتظار دارن که یک اتفاق در پیش رو باشه، نبود قطعیت، بی‌ثباتی یکی از شاخص‌های مهم وجود بحران، نبود اطمینان به آینده، نبود اطمینان به وضعیت حاضر و به اصطلاح روزهای بعد از اون، و نبود امکان تصمیم گیری. علت این که امکان تصمیم گیری وجود نداره اینه که توافق در اون گروهی که باید تصمیم گیری کنن برای عبور از بحران، این توافق وجود نداره. شکاف ها در درون نظام ها در مواجهه با بحران بیشتر بیشتر میشه و برای همین بحران رو تشدید میکنه. اسلاید بعدی. مدل هرمان باز خیلی خوب توضیح داده و باز نزدیکتر. در شرایط بحرانی اهداف مطلوب یا هدفهای عادی که نظام سیاسی مورد نظرش بوده اینا مورد سوال قرار میگیره، تهدید میشه، ارزش‌های موجود مورد تهدید قرار میگیره، یه فشار زمانی وجود داره بسیار شرایط فورس، شرایط اضطراری و اینکه در واقع باید زودتر تصمیم گیری کرد در حالی که اتخاذ تصمیم هم بسیار دشواره و ادامه بله و یه غافلگیری هم در شرایط وجود داره. غافلگیری هم امر مهمیه، در واقع در شروع بحران معمولا یک وضعیت غافلگیرانی وجود داره به رغم اینکه هشدارهای قبلی داده شده ولی بی‌توجهی به اون وضعیت رو به صورت در آورده که ما غافلگیر میشیم. خب لوسیان پای هم اشاره کرده که باز به نوعی چرخه بحران رو توضیح داده. منظور از چرخه بحران اینه که بحران یک نقطه نیست، یک فراینده که این فرایند میتونه دائم به اصطلاح تکرار بشه. میگه که اول یک یا چند اختلال موجب ناتوانی نظام مستقر میشه که نظام مستقر نمیتونه اونها رو حل کنه در حالی که قبل از این قادر به حل اونها بوده. مشکل فقر پیش میاد، قبلا تا حدی میتونست تعدیل کنه، بعد از این نمیتونسته. نابرابری پیش میاد، بحران سیاسی پیش میاد، قبلا میتونسته کنترل کنه، حالا یا با زور یا با به هر شکل دیگه بعد از اون دیگه نمیتونسته. یعنی شروع بحران نقطه ایه که سازوکارهای موجود امکان حل اونها وجود نداره. این اختلال بی‌نظمی حاصل از این ناتوانی در تصمیم گیری افزایش پیدا میکنه و نظام ها موفق و مهار اون نمیشن و نظام مستقر قادر به انفراد خود با شرایط جدید نیست و در واقع معمول به طور معمول مقاومت میکنه. این مقاومت موجب میشه که در واقع گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به دنبال راه حلی برای اوضاع برن. چرخه بحران را اینجا نشون داده شده. در واقع اینه که یه موقعیت سخت ایجاد میشه، به دلیل این موقعیت سخت بحرانی آشوب به هم ریختگی و آشفتگی ایجاد میشه هم در سطح جامعه عمومی هم در سطح نظام سیاسی. امکان تصمیم گیری برای نظام سیاسی وجود نداره، چرا که هر تصمیمی میتونه وضعیت رو به مراتب بدتر بکنه و یا اینقدر بحران عمیقه که امکان رسیدن به یک توافق وجود نداره. برگردی بله. و بالاخره باز میرسیم به اون نقطه خطر. این معنیش این نیست که از نقطه در واقع این چرخه یک دور میچرخه، این میتونه بارها و بارها بچرخه و طبیعتاً بعداً بهش اشاره میکنیم که یک چرخش حلزونی داره که بیشتر بعداً توضیح میدم. بنابراین ما با یک چرخه از بحران قرار داریم. بحران به یک مثلا وضعیت واحد اطلاق نمیشه، برای همین از جهات مختلفی گونه شناسی بحران ها صورت گرفته. از جهت گستردگی بحران ها میتونن در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و فراملی باشن. اون چه که ما امروز باش مواجهیم بحران ها در سطح ملی و فراملی است عمدتاً، اگرچه بحران‌های منطقه‌ای مثل بحران آب، مثل بحران خشکسالی جنوب کشور و مسائل از این نوع را هم داریم، بحران قومیت‌ها را در برخی محله‌ها و مناطق داریم. بنابراین از این جهت میشه گفت که بچه عمده بحران ملی و فراملی، اگرچه در سطوح منطقه‌ای و محلی هم بحران‌های وجود داره. بله اسلاید بعدی. راجع به اینکه منشأ بحران چیه زیاد بحث شده، امیدوارم بتونید این اسلاید رو ببینید. ولی در هر حال یک وجهش مقامات عالی هستن. در واقع سیاستگزاران، برنامه ریزان با نوع سیاستگزاری و برنامه ریزی که میکنند تأثیر میگذارند. سیاستگزاری و تصمیم گیری غلط موجب میشه که بحران ایجاد بشه و تشدید بشه. بعضی عوامل اجتماعی بحران را ایجاد میکنن، مثل شکاف‌های قومی، شکاف‌های جنسیتی، شکاف‌های اقتصادی. موقعی که اینها فعال میشه بحران را ایجاد میکنه و طبیعتاً اینها تحت تأثیر باز عامل اوله، یعنی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی که در سطوح انسانی انجام میشه بعداً این گسست‌ها رو فعال میکنه و بالاخره عوامل طبیعی مثل همین بحران آب که این روزا زیاد راجع بهش صحبت میشه و باز میبینیم که اون عامل هم تحت تاثیر این عامل اوله، یعنی عوامل انسانی که در سطوح سیاست گذاری برنامه‌ریزی انجام میشه، ولی در هر حال ما مواجهیم با عوامل مختلفی که اینها وضعیت بحرانی رو ایجاد میکنه. اسلاید بعدی. بله، از جهت گونه شانس بحران بعضی موقع هم از جهت تظاهر و بروز در مورد اون به اصطلاح تقسیم بندی بحران های فوریه، اینکه هیچ گونه علامت هشدار دهنده‌ای در این بحران فوری وجود نداره و در واقع در یک مقطع زمانی خیلی کوتاهی ایجاد میشن و بعد هم به سرعت ممکنه که از بین برن و در واقع کنترل بشن. بحران های تدریجی هستن، بحران هایی که از کم به زیاد، از سطوح پایین‌تر به سطوح بالاتر میرن و به اصطلاح ممکنه که تا حدودی اگر که سطوح اولیه مداخلات صورت بگیره اونها متوقف شن. و بحران های متوالی در واقع اینجا با یک اون چرخه ای از بحران ها که دیدیم در بحران های مختلفی بروز و ظهور پیدا میکنه. به نظر میرسه که شرایطی کنونی ما یه همچین وضعیتیه، یعنی در واقع در طول اصلاح زمان و در مقاطع مختلف ما با یک مجموعه از مسائل مواجهیم که هر کدومشون قادر به یک بحران میشن. یه روزی مسئله مثلا فرض کنیم که زنان و مسئله حجاب مسئله بحران میشه که چرخه خودش رو طی میکنه، یه موقعی مسئله گوشت بحران میشه و چرخه خودش رو طی میکنه، یه موقعی مسئله آب بحران میشه و چرخه خودش رو ادامه میکنه، و همینطور بحران‌های متوالی که این چرخه بحران رو دائما تشدید میکنه و تداوم میده. بله، و بعد بحران‌ها از جهت شدت هم تقسیم بندی شدن، بحران‌های متعارف که قابل پیش بینی هستن تا حدی میشه کنترلشون کرد، مثلا اینکه یه آتش سوزی صورت میگیره در خطوط گازرسانی توی شرکت گازی به اصطلاح جایی در نظر گرفته شده که با این بحران ها مقابله کنی، یا آتش سوزی توی ساختمان ها اینا میتونه که، یا گسترش آلاینده های شیمیایی که بحران های متعارف هستن، بحران غیر منتظره که تا حدودی باز ممکنه که مکانیزم هایی برای کنترل شده، مثل آتش سوزی گسترده توی جنگل ها که هر سال هم با اون مواجهیم، و بحران های سرکش و دیرماها که اگرچه ممکنه که تا حد زیادی قابل پیش بینی باشن، اما به دلیل عوامل درون سیستمی مداخله در اونها دشوار و سخته و در واقع در مواردی در مقاطعی کنترل اونها چندان آسون نیست. بحران انتخابات 88 که هنوز هم به شکل مختلفی تداوم داره اشکالی از این هست، بحران فساد و ناکارآمدی، بحران تورم، بحران بیکاری، اینها بحرانایی که سرکش و دیر مهاره و یا غیر قابل مهار. و بالاخره بحران بنیادی، بحران بنیادی آخرین مرحله تداوم و تجمیع بحران هاست که در واقع وضعیتی رو ایجاد میکنه که دیگه به هیچ شکل به اصطلاح ممکنی در چارچوب ساختاری موجود امکان کنترل اون وجود نداره. اسلاید بعدی. خب بنابراین اگر که بخوام که از یه نوعی در واقع بحران ها رو در این ماتریس توضیح بدیم، بحران ها از جهت قابلیت پیش بینی دسته بندی میشن که یا قابل پیش بینی کمه یا زیاده. بحران اقتصادی مثلا بحران بیکاری علائمی داره، به تدریج میبینیم شاخصا میره بالا، بنابراین قابلیت پیش بینی زیاده، ولی یه بحران منطقه‌ای، اعتراض منطقه‌ای ممکنه که به اصطلاح قابلیت پیش بینی کمتری داشته باشه. وضعیت میزان تأثیر، تأثیری که بر وضعیت موجود ما میگذاره هم بعضی ممکنه که کم یا زیاد بشه. بعضی بحران ها تأثیرشون کمه و بعضی بحران ها خیلی پیامدها و تأثیرات خیلی گسترده داره. بنابراین برگردید اسلاید قبلی. بنابراین ما با چهار دسته بحران از جهت تأثیر و قابلیت پیشبینی مواجهیم. یکی بحران های غیر منتظره هستن که قابلیت پیشبینیشون کمه و میزان تأثیرشون هم کمه، و بحران های بنیادین که قابلیت پیشبینیشون زیاده و میزان تأثیرشون هم زیاد. بحث قبلی که آقای دکتر تاجیک مطرح کردن در واقع تا حدود زیادی چشم‌اندازی از بحران بنیادین رو برای ما ترسیم میکرد. اسلاید بعدی. بله، بحران ها از جهت به لحاظ شدت هر چقدر که به اصطلاح سطح ملی نزدیک میشن جدیتر و تاثیراتشون شدیدتر، پیامداشون هم بیشتره. بنابراین بحران های به همین میزان هم کنترلشون آسان‌تره. این بحران های محلی رو تا حدودی میشه کنترل کرد. مثلا فرض کنیم که برای تا حدودی موقتا بحران مثلا کشاورزان اصفهانی رو خواستن حل بکنن، بحران آب رو در اونجا، زاینده رود رو برای مثلا یک ماه آب رها کردن که در واقع آب زمستونه رو بتونن به زمین ها بدن و شاید بتونن که سال آینده برداشته بیشتری داشته باشن. ولی بحران ها در سطح ملی دشوارتر و دشوارتره، مثل بحران رکود و تورمی موجود. این در واقع تو سطح ملی وجود داره، نرخ بیکاری بسیار بالا رفته و به همین دلیل هم تبعات زیاده. بحران فساد در واقع باز وضعیتی داره که تو سطح ملیه و بسیار کنترل اون دشوارتره. در یک ارزیابی نهایی به اصطلاح 8 وضعیت احتمالی برای بحران ها در نظر گرفته شده که از پایین ترینش یعنی ساده ترین سطح بحران، بحران اداریه، و بالاترینش بحران نوظهور و بحران در واقع بحران بنیادینه، آخرین سطح بحران. بحران اداری مثلا استعفای آقای ظریف رو شاید به یه اعتبار میشه گفت یه بحران اداریه و به تعبیر برخی بحران نوظهور، یعنی این عدم در واقع از یک طرف میشه تعبیرش کرد یه استعفای خیلی ساده‌ای که یه وزیری دلخوری داره از یک به اصطلاح دور زدن خودش استعفا میده، یا نه میتونه نشانه ای باشه از این به اصطلاح فعال شدن شکافایی که تا حدودی کنترل میشده در درون نظام سیاسی و الان دیگه خیلی چندان آسون نیست کنترل اون رو. به نظر میرسه که ما در به اصطلاح سطوح بالای این بحران قرار داریم. بله، خب با این تصویر در واقع چشماندازی از این بحرانی که وجود داره رو ترسیم میکنم. توی این مطالعه که آقای دکتر بشیر انجام دادن 3 دهه پس از انقلاب رو در واقع آنالیز کردن، یه تحلیل کمی کیفی کردن از وضعیت موجود و بحران ها در دهه اول. در واقع ایشون معتقده که بحرانی وجود نداشته، وضعیت مشارکت، مشروعیت، هویت، نفوذ و توزیع به طور نسبی قابل قبول بوده دهه 60 تا 70. من خیلی با ایشون تو این زمینه موافق نیستم، ولی برای اینکه رعایت امانت کرده باشم عین نظر ایشون رو آوردم. دهه دوم که در واقع سیاست‌های تعدیل شروع میشه، در حوزه نفوذ و توزیع بحران ایجاد میشه. مطالعات متعدد نشون داده که سطوح نابرابری، فقر در از با سیاست‌های تعدیل به شدت گسترش پیدا کرده. نرخ تورمی که الان ما داریم رو تو اون مقطع هم با حدود 40% داشتیم و مسائل دیگه. و همینطور نفوذ، یعنی برای اولین بار علائمی بعد از یک انسجام نسبی که در زمان جنگ وجود داشته و توافق نسبی برای دفع دشمن، آرام آرام شکاف‌هایی، علائمی از شکاف ها دیده میشه، مثل اعتراضاتی که مثلا توی اسلام آباد، مشهد، عراق در اعتراض به وضعیت اجتماعی صورت میگیره و البته تا حدودی کنترل میشه. ولی این در دهه سوم ارزیابی ایشون میگه که با ظهور جنبش های اجتماعی دامنه بحران ها گسترش پیدا میکنه. بحران هویت به شکل خودش رو نشون میده، به این معنا که هم به دلیل ارتباطات جهانی، هم به دلیل به اصطلاح فعال شدن وسایل ارتباط جمعی و خیلی عوامل دیگه، باز شدن نسبی جامعه در دوران اصلاحات و به اصطلاح مورد سوال قرار گرفتن کل ایدئولوژی، ارزش ها و به اصطلاح حاکم بر به اصطلاح نظام، تا حدود زیادی بحران هویت شروع میشه. علائمش رو مطالعات متعدد هم این رو نشون داده که در دهه 80 ما با این مواجهیم. بحران نفوذ باز به شکل خودش رو نشون میده، شکاف‌های و به اصطلاح عدم قدرت و توانایی نظام در برخی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی تا حدود زیاد خودش رو بروز میده. و بحران توزیعی که در واقع از لااقل از دهه اول دهه دوم همینطور با ما وجود داره. نرخ مثلا ضریب جینی 14 هم که ضریب جینی خیلی بالایی میتونه سطح جهانی باشه و نشون دهنده نابرابری بسیار بالاست که در طول سالهای بعد از انقلاب به طور نسبی این به میزان ثابتی مونده، در واقع نوعی نابرابری ساختاری. ایشون تحلیلش در دهه سوم بوده، من ارزیابی میده که در دهه چهارم علاوه بر این که اون به اصطلاح بحران ها که بحران توزیع نفوذ و هویت تداوم پیدا کرده، بحران مشروعیت و مشارکت هم اضافه شده. در واقع بحران مشروعیت موقعی که یه تجمیعی از بحران ها صورت میگیره، مواجه میشیم با مسائل و مشکلات مختلفی که نظام از طریق سازوکارهای موجود قادر به حل اون نیست، بنابراین تو قالب بحران مشروعیت خودش رو نشون میده. و بحران مشارکت که به نظر میرسه که یکی از مسائل جدی هست که در انتخابات سال آینده هم نموده خیلی روشنی خواهد داشت، ارزیابی ها در سطح ادامه وضع موجود کم و بیش این رو نشون میده. و ما مواجهیم با توالی بحران ها در جامعه جنبشی. منظورم از جامعه جنبشی جامعه ای که در اون نارضایتی تبدیل به اعتراض میشه، در واقع نارضایتی در تمام جوامع اهم از توسعه یافته توسعه نیافته وجود داره. جایی که نارضایتی تبدیل میشه به اعتراض، ما مواجه میشیم با یک جامعه جنبشی که دامنه اون علائم اون رو در سطوح مختلف اجتماعی میبینیم. بله اسلاید بعدی. خب سوال اینه آیا خروج از بحران ممکنه؟ این کلیک بزنید که این تصویر بیاد. بله همون کارشون چشم رود بدهید. خیلی خب، دو حالت وجود داره در برابر بحران، یا اصلاح ساختاره یا اون کاسه دیگه‌ای که در واقع فروش و پاشی است. در واقع موقعی که بحران‌ها به این وضعیت یعنی نزدیک میشن به بحران بنیادین، یکی از این دو حالت وجود داره. اسلاید بعدی. بله بگذاریم از این. در واقع محققان متعددی تایید کردن که اگر بحران به این نقطه برسه نیاز به یک اصلاحات جدی و ساختاری وجود داره، در غیر این صورت باید انتظار فروپاشی رو داشت. بعد اسلاید بعدی. در مورد اینکه این علل وضعیت موجود چیه، ما میتونیم به علل اصلی بازدارنده و زمینه اشاره بکنیم، ولی اون چه که بیشتر مهمه باید روی علل اصلی متمرکز شد. بعد اسلاید بعدی رو ببین. ببخشید من سریع میگذرم به خاطر اینکه وقت نیست. ما با در حال حاضر بحران موجود در واقع با یک مجموعه علل داخلی مواجهه که برمی‌شه به ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی بحران ساختاری و علل خارجی. و البته کلیک بزنید. و البته مشکلی که وجود داره اینه که اون علل خارجی یعنی سیاست خارجی و تحریمات توسط علل داخلی تشدید میشه و به نحوی بحران رو حادتر و شدیدتر میکنه. خب ما بنابراین با یه مجموعه از بحران‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی مواجهیم. برای رفع بحران یک راه حل اصلاح ساختار، اصلاح ساختار سیاسی، اصلاح ساختار سیاسی و اصلاح ساختار اجتماعی. بله. و نکته مهمی که وجود داره اینه که برگردیم به قسمت دوم بحث این همایش که تصمیمات حیاتیه. در واقع چه اصلاح ساختار سیاسی و چه اقتصادی و چه اجتماعی نیاز به یه تصمیمات سیاسی داره. یعنی در واقع باید تصمیمات کلانی گرفته بشه که شروع بشه این اصلاحات. بله ادامه بدین. بله بنابراین این تصمیمات سیاسی باید منجر بشه به یک اصلاح ساختاری تا بتونه پاسخ بده به بحران‌های موجود. اصلاح بعدی. اصلاح ساختاری یعنی چی؟ اصلاح ساختار در واقع اصلاح ساختار قدرت اینجا مطرحه. همونطور گفتیم چون تصمیمات سیاسی باید گرفته بشه، تصمیمات سیاسی فقط در چارچوب در واقع قدرت موجود باید صورت بگیره و این اصلاح ساختار باید در نهادها صورت بگیره. اینجا من در واقع این تعریف از نهادها رو وام گرفتم از نهادگرای جدید که میگن که نهادها شامل قواعد رسمی یعنی قانون اساسی، رویه های پذیرش و رفتارهای عملیاتی استاندارد که روابط میان افراد رو در واحدهای بیشمار سیاست و اقتصاد رسمی و غیر رسمی سازمان میده. بنابراین ما باید در این مجموعه برای اصلاح ساختار باید در این مجموعه روابط که در از جهت قواعد رسمی در قانون اساسی و از جهت ردیه ها روابط هم در سطوح مختلف نظام سیاسی اصلاحاتی به عمل آورده بشه. در واقع سه تا عامل برای اصلاح ساختار قدرت مطرح شده. یکی مفاهیمی که بحث در چارچوب اونها صورت میگیره، یعنی قانون اساسی، موقعیت و جایگاه نهادها، بحثایی مثل قدرت دوگانه، توزیع نابرابر حقوق و مسئولیت‌ها، رویه‌ها، اینها همه در سطح دوم صورت میگیره و فرآیندهای تاریخی که به تغییر نهادها و ایجاد نگرش‌های متفاوت نسبت به قدرت منجر شده، بحثایی مثل نفت و رانت، تنوع قومی و فرهنگی، نابرابری و تبعیض، مذهب، اینها همه در واقع وجوهی هستند که در یک اصلاح ساختار بنیادین باید مورد توجه قرار بگیرن. در غیر این صورت در واقع اون کفه دیگه ترازوی که نشون دادیم سنگین تر. چه اسلاید بعدی؟ خب سرانجام بحران. در واقع ما وضعیتی که باش مواجهیم یک دوره توالی بحران ها بوده که سیر حلزونی شو طی کرده، به این معنی که در واقع هر دور این بحران ها داره میچرخه، اما دور بعدی روی اون ریل قبلی نمیچرخه، بلی یک گام میاد بالاتر، هم از جهت عمق، هم از جهت ابعاد و هم از جهت شدت گسترده تر میشه و به همین میزان کنترل اون دشوار و دشوارتر. این که این روند تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه در واقع بحث دیگه ایه، اما این فرایند بسیار اثرگذاره. این که اگر که این اصلاح ساختار صورت نگیره، طبیعتا وضعیت بعدی که ما در مقابلش قرار میگیریم فروپاشیه. از موقع های شواهدی یه رفتاره ی آدم توی جامعه میبینه که تلنگر میزنه و من موقعی که این داستان آتش سوزی پلاسکو رو دیدم خیلی عجیب بود برام، سیری که طی شد. یه فیلم کوتاه 30 ثانیه‌ای راجع به پلاسکو ساخته شده برای جمع‌بندی بحثم و این که اگر اصلاح ساختار صورت نگیره فرایند بعد به چه شکلی رو به صورت سمبولیک توی این اتفاقی که در پلاسکو افتاد میتونید نشون بدید. اسلاید بعدی رو لطفا نشون بدید اگه بشه، فیلم رو فعال کنید. بله 30 ثانیه. اول میگه خیلی خوب پیش میرن. فقط موقعیه که بحران بنیادین پیش میاد و فقط بعد دو وای کاری دیگه ای نمیشه کرد. خیلی ممنون از توجه شما.
بیشتر جنبه عینی داره بحثشون رو تقدم بدن و جناب آقای دکتر حیدری و جناب آقای وکیلی بدنی که بحثشون جنبه نظری، فلسفی و ایدئولوژیک داره، اون رو بعد از طرح این مباحث عینی مطرح بکنید. اگر اجازه بدن من یه چیز تغییر رو اعلام کنم، از آقای دکتر مارجو تقاضا کنم که بحثشون رو
عنوان بحثمان هست بحران های ششگانه اقتصاد سیاسی در ایران امروز. تا همین چند سال پیش دست کم برابر تجربه شخصی در رسانه های رسمی، روزنامه ها، جاهای زنده است، در ارتباط با مسائل ایران یا نمیشد یا کمتر میشد یا دست بسیار دشوار میشد که از کلمه بحران استفاده کرد. غالبا اونجایی که به خاطر میارم از کلمه چالش استفاده میکردن. وقتی بحران ها شدت پیدا کرد چالش شد ابر چالش. امروز در بسیاری از مسائل کشور نمیشه، از تلویزیون بگیریم، روزنامه ها بگیریم تا جاهای دیگه، نمیشه بحثی در ارتباط با مسائل ایران کرد و واژه بحران رو به کار نبرد. بحران تجربه زیسته جمعی ما شده. اونقدر که به حوزه اقتصاد برمیگرده که البته در هم تنیده است به حوزه های سیاسی، اجتماعی و غیره، به گمان من شش بحران کلیدی داریم که سایر بحران های دیگر در حوزه دست کم اقتصادی و تا حد زیادی حوزه اجتماعی و فرهنگی در واقع محصول این بحران های ششگانه هست. این بحران های ششگانه رو من در واقع از نحوه کارکرد اقتصاد ایران و مشخصا برگرفته از یک چارچوب تحلیلی درباره مشخصا اقتصاد ایران در واقع استخراج کردم. در خلال بحثم چندان به این چارچوب تحلیلی نمی پردازم و همچنین وقتی از این یا اون بحران یاد میکنن به بحث‌های تجربی و شاخص‌ها و آمارها و چیزهایی از این دست که نامتناسب با وقت 20 دقیقه‌ای هست نخواهم پرداخت. فقط در سطح انتقال معناست که این بحث رو باز میکنم. مشخصاً چارچوب تحلیلی که مورد استفاده قرار میدم در باره اقتصاد ایران چارچوب تحلیلی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، اقتصاد ایران که نوعی نظام از نگاه من سرمایه داری است. اگر انباشت سرمایه چرخش به خوبی در این اقتصاد نچرخه، اتفاقی که میفته رشد اقتصادی کم میشه، شاخصهای سلامت اقتصادی مثل بیکاری کم، تورم پایین، رشد اقتصادی، نابرابری ها و غیر و ذالک رو به وخامت میگذاره که در حقیقت همه اینها بازتابش کاهش کیفیت زندگی و الی آخر استانداردهای زندگی در میون جمعیت هست. پس زنجیره انباشت سرمایه لنزی است که به طور خلاصه کیفیت زندگی، سطح زندگی و مسائل مشتق از این قضیه رو توضیح میده و شش پیش شرط، شش گلوگاه، شش به عبارتی حلقه داره این زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران. نحوه تحقق هر یک از این حلقه ها، هر یک از این پیش شرط ها، هر یک از این گلوگاه ها بحران مشخصی رو در اقتصاد ایران رقم زده که اینجا موضوع بحث من هست. اولین حلقه، اولین پیشتر، اولین گلوگاه در حقیقت کارکردش عبارت است این است که اقلیتی صاحب منابع اقتصادی شده باشن که بعد بشن کارگزار سرمایه گذاری ها، حالا بخش خصوصی باشه، بخش دولتی باشه یا بخش های شبه دولتی. در این حلقه اتفاقی که میفته ما شاهد تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه هستیم به زیان اکثریت اعضای جامعه که نه از راه تولید کالاها و خدمات به وقوع می‌پیونده، از سازوکارهای دیگری، سازوکارهایی که مبتنی بر مستقیما تولید کالاها و خدمات نیست. در اقتصاد ایران مشخصاً نحوه خلق نقدینگی و تورمی که پدید میاره، بازتوزیعی که ناخواسته در جامعه میکنه، یکی از این سازوکار هاست. خصوصی سازی ها که از سال 70 شروع شد سازوکار دیگری هست. به همین قیاس نحوه توزیع تسهیلات در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، الگوی مالیات ستانی ها، الگوی توزیع مخارج دولت، عقب نشینی های دولت از اجرای وظایف خودش آنگونه که در قانون اساسی مقرر شده در زمینه بهداشت، درمان، سلامت، آموزش عمومی، آموزش عالی و در واقع کالایی سازی این سپرها و مکانیزم های دیگر، با این مجموعه از سازوکارها در ایران به طرزی بی سابقه اقلیتی غالباً هرچه نزدیکتر به هسته‌های اصلی قدرت سیاسی به زیان اکثریت منابع اقتصادی، ثروت، ابزار تولید و عبر رو در دستان خودشون متمرکز کردن. بحران حاصل از این نوع تمرکزیابی بی سابقه منابع اقتصادی در دستان اقلیت مشخصا بحران نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت خانوارها هست که در ایران معاصر به سطح بی سابقه رسید. حلقه دوم، این اقلیتی که منابع اقتصادی رو از راه‌های غیر از تولید کالا و خدمات، از راه‌های غیر از تولید سرمایه‌دارانه در دستان خودش متمرکز کرده، اگر قرار باشه که وارد فعالیت اقتصادی بشه، اولا به نیروی کار به عنوان یک عامل تولید و ثانیا به انواع ظرفیت‌های محیط زیست به عنوان عامل تولید دیگر نیاز داره. هرچه دسترس پذیرتر سازی و ارزان‌تر سازی این دو عامل تولید، نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست، در واقع اتفاقی است که در حلقه‌های دوم و سوم زنجیره انباشت سرمایه می‌افته. در حلقه دوم مشخصاً رابطه قدرت بین انسان و انسان، رابطه قدرت بین نیروهای کار و کارفرمایانشون محل بحث است. در ایران خصوصا در سالهای پس از جنگ 8 ساله این رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان به طرز بی سابقه‌ای در عرض 3 دهه به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان رقم خورده، از رهگذر خصوصا 5 سیاست دولت ساخته موقتی سازی قراردادهای کاری نیروهای کار، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، خروج بخش‌های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون کار، تعدیل نیروهای انسانی دولت خصوصاً از اشل‌های پایین شغلی و نیز رویکرد تشکل ستیزانه همه بلا استثناء همه دولت‌های پس از انقلاب در ارتباط با هویت‌های جمعی نیروهای کار. این 5 سیاست رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان رو به نحوی تغییر داده که امروز کارگران نیروهای کار وسیع‌تر از آنچه که غالباً طبقه کارگر نامیده میشه واجد حداقل‌هایی از توان چانه‌زنی در محل کار و بازار کار هم نیستن. به عبارت دیگه این رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان مشخصا شرایط کاری کارگران رو تعیین میکنه، یعنی مؤلفه‌هایی مثل دستمزد، ایمنی محل کار، امنیت شغلی، شرایط اسکان، شدت کار، میزان فراغت، ساعات کار و همه مؤلفه‌های دیگری از این دست که سرجم به طور غیر مستقیم شرایط زیستی کارگران رو تعین میبخشه. نمیگم تأثیر میذاره، تعین میبخشه. بسیار خوب، این حلقه دوم که در واقع کالای سازی نیروی کار باشه، یعنی بی اراده تر کردن صاحبان نیروی کار باشه، در اقتصاد ایران در کنار سایر عوامل موجب بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار شده. به عبارت دیگه بخش های وسیعی از خانوارها تخمین‌ها متفاوته. به گمان من 60% جامعه، البته به درجات گوناگون، ناتوان از این هستند که متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و فراغت و غیره ذالک نیروی کار خودشون رو بازتولید بکنن. حلقه سوم، همونطور که عرض کردم، هرچه دسترس پذیرتر سازی و ارزانتر سازی در واقع ظرفیت‌های محیط زیست. اینجا رابطه قدرت بین انسان‌ها با میانجی طبیعت در بین هست، یعنی بحث بر سر این هستش که انسان تا چه اندازه قدرت داره، توانایی داره طبیعت رو متناسب با امیال خودش دوچار تغییر بکنه. آب، فضای عمودی شهرها، خاک، معادن، نفت و سایر ظرفیت‌های محیط زیست که همه از اجزای اصلی عامل تولید در هر جا از جمله ایران هستند. این بحث وسیعه، ولی همینقدر بگم که این اعمال قدرت انسان بر طبیعت از بمیانجی در واقع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست به وقوع می‌پیونده. در اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست به شدت انبساط پیدا کردن و یک نوع دیگر از حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست که البته پیشاپیش هم رقم چندانی نداشت، سهم بالایی نداشت، همون سهم ناچیزش رو تا حد زیادی از دست داده. مشخصا حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست انبساط پیدا کرده، حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست در نبود یک جامعه محیط زیست آگاه به شدت منبسط شده، حق مالکیت وقفی عمدتاً اشاره به نهادهای مذهبی در بافت سیاسی مون دارن بر ظرفیت‌های محیط زیست، مثلا آستانه قدس و چه به شدت گسترش پیدا کرده، و حق مالکیت تعاونی که پیشاپیش هم سهم چندانی نداشت همون میزان سهم ناچیزش رو از دست داده. با انبساط این سه نوع حقوق مالکیت، نوع خاصی از اعمال قدرت انسان‌ها یعنی ما در این سرزمین بر ظرفیت‌های محیط زیست، یعنی نحوه تحقق سومین حلقه زنجیره انباشت سرمایه برامون روشنه. بحران تخریب فزاینده محیط زیست رو رقم زده که هیچ متاسفانه نیاز به توضیح بیشتری نداره. در این سه حلقه‌ای که عرض کردم رابطه در حقیقت بین طبقات مد نظرم بود. اگر ساده سازی بکنم، طبقات فرادستر، طبقات فرودستر. طبقات فرادستر با موفقیت توانستن نه از راه تولید کالاها و خدمات، منابع اقتصادی رو در دستان خودشون متمرکز بکنن. اون اکثریتی که به زیان اون در حقیقت این تمرکزیابی صورت گرفته که عمدتاً در نقش نیروهای کار ظاهر میشن، در قبال اون اقلیتی که این بار در نقش کارفرما تجلی پیدا میکنه، هرچه بی‌قدرت‌تر شده در خصوص تعیین شرایط کاریش، و اون اقلیتی که کارفرما هست حالا در نقش صاحبان حقوق مالکیت، چه حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست، چه حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست، و چه حقوق مالکیت وقتی بر محیط زیست، تونستن متناسب با منافع خودشون هرچه بیشتر بر در واقع ظرفیت‌های محیط زیست اعمال قدرت بکنن. سه بحران بعدی که محل اشارم هست دیگه از نوع تحقق رابطه قدرت بین فرادستان و فرودستان شکل نگرفته، بلکه به نوع رابطه قدرت بین فراکسیون‌های گوناگون طبقه سیاسی اجتماعی اقتصادی حاکم، یعنی رابطه درون طبقاتی هست. اگر خیلی سریع عبور بکنم با توجه به هشداری که آقای دکتر کاشی دارن آماده میکنن، سه دقیقه، من چون اینکامو نده بردم فرض میکنم پنج دقیقه نوشتم. چهارمین حلقه زنجیره انباشت سرمایه بحث تولید کالاها و خدمات هست، تولید ارزش. در ایران نیروهای نامولد هم در بخش خصوصی، هم در بخش‌های دولتی، هم در بخش‌های شبه دولتی غلبه دارن بر نیروهای مولد. نتیجه عبارت است از بحران تولید ارزش، یعنی بحران تولید کالاها و خدمات. اگر نفت و مشتقات نفتی رو کنار بذاریم که برامون تو این چند سال اخیر تا حد زیادی بر اساس دیپلماسی خارجی کنار گذاشتن. پنجمین بحران نحوه تحقق در واقع عمل کرده پنجمین حلقه رو نشون میده، یعنی بحث تحقق ارزش مطرح است. اگر کالا و خدمات تولید میشن در اقتصاد ایران بسیار خوب، آیا تقاضای مؤثر کافی براشون وجود داره یا خیر؟ تا حد زیادی ما بحران ماندگار تحقق ارزش رو داریم، یعنی کمبود تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات تولید شده درون اقتصاد ملی غیر از نفت و مشتقات نفتی. نتیجه همین بحران تحقق ارزش که به سهم خودش گسستگی ایجاد میکنه در زنجیره انباشت سرمایه. و نهایتاً ششمین بحران، بحرانی است که محصول نحوه تحقق انباشت مجدد سرمایه است. اقلیت که نیروی کار و محیط زیست رو به عنوان عامل تولید به خدمت گرفته، تولید میکنه، گیرم تقاضای مؤثر کافی هم براش وجود داره و نیز سایر بخش‌های اقتصاد، اگر مازادی در پایان سال مالی به دست میارن، آیا این مازاد میاد دوباره در اقتصاد ایران سرمایه گذاری میشه یا نه، انباشت مجدد تا چه حد به وقوع میپیونده، در اقتصاد ایران هم توازن قوا درون فراکسیون های طبقه سیاسی اجتماعی اقتصادی حاکم به گونه ای است که سرمایه برداری از اقتصاد ایران همواره با فراز و نشیب البته غلبه داشته بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، حاصل عبارت بوده از بحران انباشت زدائی از اقتصاد ایران که در حکم نوعی خونریزی ملی در حقیقت عمل کرده. بسیار خوب، این شش بحران از دیرباز در دوره‌های مختلف به درجات گوناگون به لحاظ ساختاری به شکل گرایش بالقوه در اقتصاد ایران وجود داشتن، اما در موقعیت کنونی است که ما داریم بالفعل شدگی اونها رو در زیست روزمره‌مون تجربه می‌کنیم. چرا؟ چون تا پیش از اون درآمدهای نفتی وجود داشت و جبران میکرد تا حد زیادی کمبود تولید کالاها و خدمات در ایران رو. این درآمدهای نفتی در چند ساله گذشته نقششون کمتر و کمتر شده، بنابراین این بحرانها از وضعیت بالقوه‌ای که به لحاظ ساختاری در اقتصاد ایران داشتن هرچه بیشتر و بیشتر دارن به وضعیت بالفعل نزدیک میشن که در اوج خودش بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران رو بر حسب اینکه نوع عملیات های سیاسی و اقتصادی و غیر ذلک چگونه عمل بکنن رقم میزنن. اگر وضعیت دیپلماسی خارجی و به همین ترتیب بمونه و بازنگری بنیادی بین روابط بین طبقاتی و درون طبقاتی درون طبقه اجتماعی اقتصادی سیاسی مسلط به وقوع نپیونده، اونقدر که به نقش ساختارها برمیگرده، امکان پیشبینی فروپاشی تمام عیار اقتصاد ایران با ضرب آهنگی که ازش اطلاع نداریم بسیار بسیار زیاده. اما این امکان چقدره؟ این بحث برمیگرده به نحوه نقش آفرینی انواع ایجنسی ها و فعالیت ها که من در این بحثم نه اینکه ندیده باشم بشه در 20 دقیقه نگنجوندم بشه. خیلی ممنون.
دوستم خیلی خوشبختم خدمتتون هستم و در زمان 20 دقیقه‌ای که داریم امیدوارم بدون اینکه چون من همین الان که اینجا اومدم یه کاغذ هست که نوشته شده 2 دقیقه باقی هستن تمام کوتاهی داریم. احتمالاً دوستان این جوک رو اخیراً دیدین توی فضای مجازی منتشر شده که میگه به هوش باشید نارضایتی خیلی زیاده و کاملاً احتمال داره که نظام سیاسی شورش کنه و این ملت رو سرنگون کنه و این ملت دیگری انتخاب کنه و این تعبیری است که این روزا زیاد چنیده میشه و این یک اغتشاشی در مفهوم بندی ملت، مفهوم بندی نظام سیاسی، مفهوم بندی قدرت رو نشون میده که من آنچه که در این دقایق کوتاه براتون خواهم گفت یک دعوتی به اندیشیدن در مورد این مفاهیم در توی چارچوب نظری روشن هست که در واقع صحبتم به موازات و کنار سخنان خیلی آموزنده و لذت بخش دوستان و استادان عزیزم قرار میگیره که سخن گفتن و خواهند گفت. ببینید آنچه که روشنه اینه که ما در واقع اینجا دور هم جمع شدیم در مورد دو مفهوم در واقع داریم حرف میزنیم، دشواره ها یعنی آن بحرانی که باش روبرو هستیم و تصمیم ها که به نظر میادن تصمیم هایی که گرفته میشه ارتباط عقلانی و کارسازی با اون دشواره‌ها برقرار نمی‌کنه، یعنی صورت مسئله به طور مشخص این است. شاید اختلال در اینجا باشه که شیوه اندیشیدن ما به اون دشواره‌ها شیوه نظامند سازمان یافته عینی و نقدپذیری نیست، یعنی شاید به لحاظ روش شناختی بشه نگاه مجددی کرد به اینکه ما چگونه مفهوم قدرت رو نگاه می‌کنیم و مدارهای قدرت رو و دولت برآمده از آن نهاد قدرت رو و ساختارها و کارکردهایی که از اون بیرون میاد رو. آنچه که من خدمتتون میخوام بگم از درون یک چارچوب نظری است که خب الان به نسبت روز آمدم هست که شده در ایران زیاد شناخته شده نیست، منتها نظریه سیستم‌های پیچیده بهش میگن CST یا Complex Systems Theory، یه نظریه ایست که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، شروع شد در واقع دهه 70 و دهه 80 خیلی مد بود، افولی کرد در دهه 90 و طی یکی دو دهه گذشته دوباره بازسازی شده و خیلی از جاها به کار میره. همون هر آنچه من خدمت شما خواهم گفت در درون این چارچوب نظری است. چند چیز در مورد ایران زمین و در مورد قدرت در ایران زمین روشنه. یک، اینکه اینجا ما یک حوزه تمدنی داریم. اینایی که دارم خدمتتون میگم خیلی بدیهیه اگر شما به منابع و داده ها نگاه کنید، منتهی شگفت انگیزه که در بسیاری از بحثایی که انجام میشه این بدیهیات نادیده انگاشته میشه یا به دلایلی انکار میشه. دوست عزیز من و استاد عزیزمون آقای دکتر کاشی الان که میخواستن صحبت کنن گفتن که دوتا از بحثا تئوریه و نظریه و ایدئولوژیکه. من همونجا خدمتشون گفتم یک چیز سرشاخ شدن جدی من با کلمه ایدئولوژی دارم. من فکر میکنم ایدئولوژی به همون مفهومی که مرسومه در باقی جاها شکلی از فریبه، شکلی از پیکربندیه، پاسخهایی متعصبانه برای پرسشهای غیر واقعیست. این ایدئولوژیست و آنچه که من میخوام بگم به شدت با ایدئولوژی متفاوته و ضد ایدئولوژیه. این تصریح کنم بله. آنچه که من میخوام خدمتتون بگم شیوه پیشنهاد شیوهی برای پیکربندی مفهوم قدرت و ساختارهای برآمده از آنه که در یک چارچوب علمی و عقلانی و عینی در یک شیوه روشمند رسیدگی پذیر انجام بشه. و وقتی ما به مفهوم قدرت، به مفهوم دولت، به مفاهیمی از این دست، مفاهیم علوم سیاسی، مفاهیم جامعه شناختی در ایران زمین نگاه میکنیم، اولین چیزی که میبینیم ایران زمین به عنوان یک جغرافیا بدون هیچ پیش‌فرضی، اولین چیزی که میبینیم اینه که اینجا یک حوزه تمدنیه، یعنی اینجا ما با یک سیستم تکامل انسانی در هم تنیده و پیوسته روبرو هستیم که خیلی هم دیرپاست، خیلی کهنه، 5000 سال تداوم داره، گسست‌هایی و پیوستگی‌هایی درش دیده میشه و اینا همه قابل رسیدگیه، قابل تحلیله و پر از منابع این حوزه جغرافیایی. یعنی اولین چیزی که ما باش سر و کار داریم اینه که وقتی در مورد دولت ایرانی الان داریم حرف میزنیم، در مورد یک ساختار تکامل یافته جامعه شناختی حرف میزنیم که در یک بستر تمدنی شکل گرفته، تحول پیدا کرده و به این نقطه کنونی رسیده. و وقتی اینطوری به قضیه نگاه میکنیم یه نکاتی پیش میاد، یه چیزهایی یاد میگیریم. یکی از چیزهایی که یاد میگیریم اینه که خیلی از شیوه های صورتبندی مسئله‌ای که ما الان باهاش روبرو هستیم، یعنی ما موقعی که این وضعیتی که ما الان روبرو هستیم باهاش، دوستان با لطف تمام از واژه بحران براش استفاده کردن که خب مفهوم در واقع کرایسیس، مفهوم بحران یا کلید واژه شناخته شده در این حوزه است. منتها توی نظریه سیستم‌های پیچیده ما برای شرایط کنونی از کلید واژه دیگری به کار استفاده می‌کنیم که حالا شاید اینجا من دیدم بحران هم مثل که تابو بود، خیلی با تحذیر و حراس و اینا به کار میرفت. این کلمه که من میگم البته از نظریه سیستم‌های پیچیده برمیاد و هیچ حراسی امیدوارم دوستان پیدا نکنن، منتها کلمه آشوبه، یعنی متغیرهای جامعه شناختی الان رو شما اگر نگاه کنید و تحلیل کنید ما با یک سیستم آشوبناک یعنی کئوتیک سیستم سر کار داریم و کئوس یه چیز خیلی روشنه، یه ساختار سیستمی خیلی روشنه. یه ویژگیش اینه که تغییرات خیلی کوچک به تحولات خیلی کلان منتهی میشن، یعنی رفتارها غیر خطیه تو اون سیستمتون که الان آنچه که در ایران هم میبینیم این چنینه. ما برای صورتبندی آشوب نیاز به دستگاه نظری جدی داریم که بتونه بفهمه آشوب رو و راه حل پیشنهاد کنه براش و بدون نگاه کردن به اون پیشینه تکاملی که وضعیت موجود رو ایجاد کرده چنین چیزی ممکن نیست. وقتی به اون پیشینه نگاه میکنیم، البته نگاه کردن بهش دشواره چون ما با 5000 سال تاریخ سر و کار داریم، ما با یه قلمرو مساحت حدود 10 میلیون کیلومتر مربع سر و کار داریم، ما با قلمروی سر و کار داریم که الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم 30 تا کشور توشه، یعنی 30 تا واحد ملی مدرن درونش قرار گرفته و اینا همه با هم دیگه اصلا درگیرن بیشترشون. همین دیروز بود که درگیری بین هند و پاکستان تجدید شد و اینا کشورهای مدرنی هستند، یعنی پاکستان کشور مدرن نیست، اینا نیشن استیت های مدرن هستن و آنچه که ایران زمین بوده برای بخش عمده تاریخش نیشن استیت مدرن نیست. ما دولت اینجا داشتیم، دولتی که مدرن نبوده، پیشا مدرن بوده و برای 90 درصد عمرش به معنی دقیق کلمه، یعنی بین 5000 سال 90 درصد این زمان ما دولت داشتیم. برای بخش عمده این دوران دولت‌های بزرگ داشتیم، از بزرگترین دولت‌های کره زمین رو داشتیم که بنابراین مدارهای قدرت داشتن، بنابراین مدارهایی برای توزیع اقتصادی داشتن، بنابراین سازوکارهایی برای تولید منابع و بازتولید منابع داشتن و اونها منتهی به آن چیزی شدن که ما الان داریم می‌بینیم با اضافه شدن متغیر جدیدی به معادله که مدرنیته است، یعنی موج تمدنی جدیدی به نام مدرنیته آمده و ترکیب شده به آنچه که ما بودیم و همین سالونی که ما الان توش ایستادیم، موری که داره اینجا رو روشن میکنه، حتی کلید واژه‌هایی که من دارم ازش نام میبرم مثل کیاس، مثل سیستم، اینا کلید واژه‌هایی است که مدرنه، از دل تمدن مدرن بیرون اومده و مدرنیته رو شکی نیست که باید شناخت، جدید، بلید و گوارد. اما اینکه ما تلاش کنیم هر آن چه که الان داریم رو با کلید واژه‌ها و مفاهیمی که خیلیش ربطی واقعا نداره به اینجا بفهمیم، ممکنه اختشاش ایجاد کنه. من فقط دو مورد رو مثال بزنم و پیشنهادم رو بگم. ببینید دوستان، ما یه مسئله‌ای که داریم دوره بندی تاریخ ایرانه. یعنی یکی از چیزایی که همه داریم اینه که مثلا ما داریم در مورد دولت در ایران حرف می‌زنیم. واقعا دولت الان ما یک دولت جمهوری اسلامی داریم، مثلا 1357 تا الان ادامه پیدا کرده، 40 سال ما جمهوری داریم. جمهوری یک مفهوم مدرنه دیگه. ما یک نظام سیاسی مدرن به نام جمهوری داریم. 14 هست. و ولی این یه تاریخ داره دیگه، دولت که یه دفعه سال 1357 شروع نشده، دیگه دولت مدرن هم سال 57 شروع نشده. دولت مدرن به شکل رسمیش 1304 شروع شده. میتونید عقب‌تر برید بگید 1285 با فرمان مشروطه شروع شده. منتها شما یه پیشینه ای از دولت مدرن دارین در ایران که 110 سالشه حدودا، ولی قبلش دولت دارید همچنان و این دولت محل پرسشه دیگه. و اینکه ساختار این دولت، شیوه تعریف قدرت، شیوه مشروعیت بخشی به دولت، این موارد خیلی مهمی رو که دوستان عزیز من گفتن چگونه بوده در ایران، این دولت‌ها چجوری کار می‌کردن و خیلی از اون عناصر رو می‌بینید ادامه پیدا کرده تا الان. خیلی از اون دشواره‌هایی که ازش حرف می‌زنیم بدون شناسایی این پیشینه اصولاً ناممکنه. وقتی بهش نگاه می‌کنید می‌بینید ما یه پرسش‌های خیلی ساده‌ای پیش رومونه که متأسفانه به گمان من عینی و دقیق بهش پاسخ داده نشده. عینی منظورم اینه که مبتنی بر داده‌هایی که داریم، با اندیشه‌ای که خودمون داریم، مبتنی بر منافع خودمون، منافع ملی خودمون. یعنی مثال خدمتتون بزنم، ما یک دوره‌بندی تاریخی در مورد مثلا ایران داریم، پیش از اسلام، پس از اسلام، که دیگه مشهورترینه دیگه. یعنی به شما بگم تاریخ ایران چجوریه، میگیم پیش از اسلام، پس از اسلام. مثلا شاید براتون جالب باشه که ساخت دولت تقریبا فرق نمی‌کنه پیش و پس از اسلام. یعنی ساخت دولت ساسانی عیناً همون چارچوب در دوره عباسی دوباره باز تولید میشه و بعدا مرتب بهش باز میگردن. یعنی خواجه نظام الملک موقعی که سیرالملوکش رو مینویسه که یه متنی در تبیین خلافت ها، و الان یه اشاره میکنم که یه دولت جدیدی است، منتها ارجاعاتش همه دوره ساسانیه، ساخت دولت ادامه پیدا میکنه. و خیلی از این دوره بندی ها شما وقتی وارد متون میشین میبینین خیلی دقیق نیست، خیلی درست نیست. خیلی از اینا موازیه. یعنی موقعی که در مورد قدرت ما داریم حرف میزنیم، یه مثال بزنم خدمتتون، ما در واقع دوره بندی های اصلیمون بر مبنای سطح پیچیدگیه اگر در مورد دولت حرف میزنیم. یعنی در ابتدای کار هزاره سوم پیش از میلاد، موقعی که دولت شکل میگیره برای اولین بار در کره زمین و در دو جا شکل میگیره، در ایران و در مصر، یعنی دو تا قلمرو جغرافیایی و تمدنی دارین که مفهوم دولت درش شکل میگیره و رمزگذاری میشه و متن سیاسی اون وقت از این به بعد دارین. ابتدای کار دولت شهره و این یه نظم سیاسی ویژه‌ای خیلی ساده، ساده ترین دولت ممکن دولت شهره. چند هزار نفر جمعیتشه؟ دولت شهر داریم 4-5 هزار نفر کل جمعیتشه. سطح پیچیدگی تعیین کننده اینه که اون سازوکارهای قدرت چگونه شکل بگیره، چه جور قدرتی رو تراوش کنه، چگونه توضیح بشه قدرت، چگونه رمزگذاری بشه و چه گفتمانی مشروعیت بده به این قدرت، رابطه این قدرت و دین چگونه باشه، رابطه این قدرت و نهادهای نظامی چگونه باشه، طبقه ای که حاکمن این قدرت رو در دست دارن چگونه تفکیک شن از مردمی که محرومن از این قدرت. و این ساختارهایی که داریم ازش حرف میزنیم بسته به سطح پیچیدگی است که دوره بندی میشه، نه بسته به دوره های تاریخی که ما الان ممکنه به نظر اون مهم یا گاهی وقتا به دلیل ایدئولوژیک یا دینی برجسته بیاد. تاریخ ایران زمین چکیده، چون زمانمون کوتاهه، تاریخ تحول یک شکلی از دولته که این شکل از دولت رمزگذاری شده در خودش و بهش میگفتن ایران شهری در دوره ساسانی به بعد دست کم و احتمالاً قدیمی تر هم هست، چون این مفهوم ایران و مفهوم شطر به معنی دولت، این مفهوم دوتاش عوستاییه، یعنی 3000 خورده سال دوتا مفهوم رو شما دارید. و البته به این معنی نیست که دولت محدود به این دوره تاریخیه، بلکه دولت همونطور که گفتم از ابتدای کار، پیش از اینکه کلمه ایران و کلمه شهر به معنی قدرت شکل بگیره، بوده در ایران و این ادامه اون محسوب میشه. این دولت ایران شهری که فراز و فرود داره، فرو میپاشه، مغول ها حمله میکنن بهش، تهدید میشه، روسا بهش حمله میکنن، شکلهای متفاوت تاریخی پیدا میکنه، یه شکل دیگری، یک رقیبی از جنس دیگری از پیکربندی قدرت در کنارش هست از اول کار، که اون شیوه مصری است. یه جور دیگه قدرت در مصر شکل میگیره از همون اول کار و اون شکل تداوم پیدا میکنه. این همونیه که میشه دولت روم. دولت روم یه وامگیری هایی نسبتاً سطحی به گمان من از سیاست ایرانی است، اما استخوانبندیش سیاست مصری است. نمیشه اینو نشون داد و اینا جای بحث داره و اینا مهمه نگاه کردن بهش، چون ما تاریخ سیاست در کشورمون تاریخ کشمکش سیاست مصری و سیاست ایرانی است، سیاست ایران شهری است و سیاست رومی است، و شکلی از سیاست رومی که درونی میشه در دمشق در دوران معاویه اولین بار و میشه خلافت، و خلافت شکلی از سیاست مصری رومی است که اومده ایرانی شده، اومده رمزگان ایرانی پیدا کرده. ساختارش عین دولت رومه شما اگه دقت کنید، و بوروکراسیش هم همینه. اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای این دارم میگم که ما میتونیم از زاویه دیگری نگاه کنیم به پرسشایی که برامون مهمه، و اون پرسش اینه که ما الان چرا این گونه هستیم؟ یعنی چرا مدارهای قدرتی که ما الان داریم تجربه میکنیم چرا این شکلیه؟ چرا این اختلالا رو داره؟ چرا کار نمیکنه یه چیزایی؟ چرا یه چیزایی تداوم پیدا میکنه؟ خیلی از اینا پاسخ پیدا میکنه موقعی که با منابع به شکل روشمند برخورد کنیم. پیشنهاد منم یک شکل میان رشته‌ای برخورد کردن با منابع، یعنی شیوه سیستمیه. وقتی این کارو میکنیم وضعیت موجودمون یه حالت دیگری اون وقت پیدا میکنه، شکل‌گیری داعش اون وقت یه چیز دیگری میشه. ماجرایی که اینکه چرا بنیادگرایی مذهبی که در افغانستان در مقابل تهاجم روس‌ها شکل گرفت و با پشتیبانی غرب هم پیروز شد، چرا این یه دفعه چرخی تبدیل شد به یه چیزی به نام داعش؟ اینکه ساختار القاعده چگونه شکل گرفت و چگونه این تکثیر شد، همین الان داره تکثیر میشه و تهدید کننده است این برای ما. اینا بدون درک مفهوم خلافت، بدون درک جنبش احیای خلافت در شمال هند و پاکستان در دوره آتاتورک شروع میشه بعد انقراض خلافت، بدون فهم خلافت عثمانی که تا چه حدودی خلافت بود و تا چه حدودی ایران شهری بود، یه چیز دورگه یه خلافت عثمانی، بدون درک دودمان گورکانی، دولت گورکانی هند که ایران شهری بود، بدون درک پیوند اینا، ما در یک جهان گنگی زندگی خواهیم کرد که مفاهیمی رو وامگیری میکنیم، به کار میبندیم سریع و نتیجه ازش نمیگیریم. نتیجه که میگیریم همینه که الان داریم میگیریم، نتیجه آشوبه، نتیجه اغتشاش نظریه. چه کنیم؟ پیشنهاد یک، این که من گمان میکنم نیازمند تدقیق واژگان هستیم، نیازمند این پرسش کلیدی هستیم که منظورت از فلان کلمه چیه؟ من وقتی میگم ایران منظورم چیه دقیقا؟ وقتی میگم ایران شهر دقیقا منظورم چیه؟ وقتی میگم ایدئولوژی منظورم چیه؟ وقتی میگم نژاد پرستی از این کلماتی که الان رایجه دقیقا منظورمون چیه؟ و اینا پاسخهای روشن علمی داره دیگه، ما در یه فضای دانشگاهی داریم بحث میکنیم، یعنی کتاب در مورد اینا هست، داده در مورد اینا هست، اینا رو میشه نقد کرد، تحلیل کرد و بحث کرد در موردش، و بیشتر اینا مفاهیم روشنی دارن که خیلی هرمنوتیک نیست. دوستان ماجرا اینه که شما داده‌های تاریخی رو نگاه کنین، خیلی از چیزای خوبی خیلی شفاف و روشن از توش این مفاهیم تعریف میشه. یکی به نظرم مبارزه با اغتشاش مفهومی، و اغتشاش مفهومی خشونت گفتمان کلید میکنه، ابهام تولید میکنه، برای ابهام تولید میکنه، من فرتاره شدم و ابهامی که تولید میکنه منتهی به آن چیزی میشه که الان خیلی وقتا میبینیم، یعنی منتهی به مرزبندی های غیر واقعی میشه، منتهی به نادیده انگاشتن نقاط اشتراک یا نقاط تمایز مهم میشه، منتهی به مبهم شدن، مه گرفتگی کلید واژه هایی میشه که کاربرد داره برامون و کهنه، منتهی به جایگزینی مفاهیمی مثل توسعه به جای مفاهیم دیگری میشه که کارگشاتره، بومیه، مثل آبادانی، منتهی به یکی گرفتن بعضی کلید واژه ها میشه که نیستن، یا واگرا شمردن جمعیت ها، اقوام، ادیان، زیر سیستم های اجتماعی میشه که در واقع یکیه. آنچه که ما باهاش روبرو هستیم اغتشاش در مفهوم منافع ملیه، آنچه که ما باهاش روبرو هستیم ابهام در مفهوم قدرته، و این ابهام بجز اندیشیدن در مورد ابهام راه حلی نداره. به جز رفع ابهام از ابهام هیچ راه حلی نداریم. راهبردهای مهندسی شده ای که ما مدام داریم تجربهش میکنیم و محدود به همین 4 دهه گذشته نیست، یه قرن داریم تجربهش میکنیم، نتیجه ای که میدن همین نتیجه ای که تابه دادم. اینا راهبردهایی هستند که بدون سرمشق نظری، بدون چون و چرا، بدون اندیشیدن در مورد اینکه یه دقیقه صبر کن این کلمه که داری میگی یعنی چی، یه دقیقه صبر کن بر مبنای چی فلان مفهوم خوبه، چرا فلان مفهوم خوبه برای ما، چه منافعی رو برآورده میکنه، برای کیا، و اینا پرسش‌های جدی است. پیشنهادی دارم دوستان، و اون پیشنهاد این است که چارچوبی که ما بیشک باید یاد بگیریمش، یعنی چارچوب مدرن، رو به عنوان یکی از سرمشق‌های ممکن برای تعریف خودمون نگاه کنیم بهش. چون این رو داشته باشید که چارچوب مدرن یک پیکربندی گفتمانی قدرته که در درون حوزه تمدن اروپایی شکل گرفته، یه حوزه تمدنی این برای خودش. مثلا اینکه شما بیاین بخواید کل تمدن ایرانی رو با آداب کنفوسیوسی بفهمید، میشه این کارو کرد و کنفوسیوس خیلی محترمه، خیلی هم آموزنده است. منتها کنفوسیوس چینیه، یعنی جامعه چین رو بررسی کرده. چینیا نیومدن ایران رو بگیرن، بنابراین ما اصرار نمی‌کنیم که کنفوسیوسی ایران رو بفهمیم. منتها خب اومدن تمدن اروپایی اومده گرفته برش مهمی از ایران رو، و ما چنین اصراری داریم. پیشنهادی که دارم اینه که فهم مدرنیته به عنوان یک پیکربندی تمدنی و نقد کردنش از زاویه دید خودمون و تدقیق کردن مفاهیم، این وظیفه‌ایه که ما همه داریم. سپاسگزارم.